بسم الله الرحمن الرحيم. الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا مفروعا عن فهمه من اللفظ، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة وهل هي تنشأ من الوعد أو من قرينة الحكمة أو من منشأ ثالث. بل ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة. خب بحث در این بود که آیین اصولیین آمدن یه تعدادی از بحوث لغوی را در علم اصول مطرح کردن و حالا که مسائل لغت می فرماید نیازی به بحث علمی و جنگ و دعوا و نزا نداره، رجوع میکنون به کتب اهل لغت، به تبادر، از تبادر اینها به دست میاد که چی نیازی داره که اینجا به عنوان یه مسئله علمی دقیق مطرح بشه و علما دور برش نظر بیندازن. چی دارد، چی داعیه بر اینکه اینا را در علم اصول مطرح کنیم؟ ایشان فرمود که مسئله به این سادگی هم نیست، اونهایی که با تبادر زود به دست میاد اونها را ما در علم اصول مطرح نمی کنیم و انما در بحوث لغوی در دو مورد در علم اصول مطرح می شود. یک، فرض فرماییم که خب صیغه افعال ظهور در وجوب داره، اینو با تبادر به دست آوردیم، فرض فرمایید که دیگر نیازی به بحث و جدال بگو نداره، در علم اصول هم خیلی مطرح نمیکنه، فقط میگیم ظهور در وجوب داره با تبادر، این تمام شد. بعد واجب تون در شریعت چند قسمه، واجب عینی داریم، واجب کفایی داریم، واجب تخییری داریم، واجب نفسی داریم، واجب غیری داریم. این صیغه افعل هم که ظهوری در وجوب داره تا اینجایش درست با تبادر به دست آمد. بعدش آیا این ظهوری در وجوب واجب نفسی دارد یا واجب غیری، در واجب تخییری دارد یا در واجب تعینی، در واجب کفایی ظهور دارد یا در واجب بگو عینی؟ خب اینو بحث میکنه، این دیگه با تبادر به در، از تبادر چیزی به در نمیاد، بلکه اینجا ما یک قرینه حکمتی داریم به نام اطلاق، اطلاق صیغه افعل، و اینه نمی فهمیم که مفاد اطلاق صیغه افعل اینجا چیه، نتیجه اطلاق صیغه افعل آیا واجب تعیینیه یا واجب تخییری. لذا در علم اصول مطرح میکنم، اینا دیگه با تبادر اهل لغت به دست نمیاد و مطرح کردن این مسئله متوقف بر اینه که ما اول خود واجب تخییری رو بفهمیم چیه حقیقتش، واجب کفایی رو بفهمیم حقیقتش، بعد اون اطلاق صیغه افعل را که ما قبول داریم که صیغه افعل اگر اطلاق داشت دلالت بر یه معنای زائدی میکند، بعد ببینیم آیا اطلاق صیغه با واجب تعیینی میسازد یا با واجب تخییری، اطلاق صیغه آیا با واجب عینی میسازد یا با واجب کفایی، و این مسائل از علم لغت به دست نمیاد. از این جهت این مسائل مجبوره که در علم اصول مطرح شود و به عنوان یه بحث دقیق علمی، بحثی است که میارزد ها به کلاش میارزد به عنوان بحث دقیق علمی. این یک مورد که ما باید در علم اصول مطرح کنیم که دیروز خواندیم. حالت دوم و مورد دوم این است که بله اصل معنا این معنا متبادر از این لفظ، اینم با همون تبادر با رجوع به اهل لغت به دست میاد، خیلی نیازی به بحث ندارد. اصل این که این معنا از این لفظ فهمیده میشه جای شکی نیست، یعنی این لفظ به این معنا دلالت میکنه. خب این مقدار را خیلی ما در علم اصول روش تکیه نمی کنیم، از لغت و تبادر هم به دست میاد. اون وقت بحث علمی که در علم اصول مطرح میشود بعد از اینشه و اون اینه آیا منشأ دلالت لفظ بر این معنا چیه؟ این معنا درست تبادر میکند از این لفظ، ولی آیا منشأش وضعه که ای داخل در موضوع اندشه یا منشأش اصالت الاطلاق قرینه حکمته یا منشأش چیز دیگره، اینم دیگه با تبادر به دست نمیبرن که تبادر چیزی رو که ثابت کرد اینه که این لفظ به این معنا دلالت داره. اما دلالت این لفظ به این معنا از چی بابه؟ از باب قرینه حکمته، از باب وضعه، یا کدوم منبع سومی دارد؟ این منابع را جستجو میکنیم به عنوان یه بحث علمی. این حالت دوم. این دو تا حالت ولو در اصل در نهاد مربوط به لغت، ولیکن بحث علمی نیاز دارد، بحثی است که تبادل نظر میخواهد، بحثی است که اعمال صنعت و برهان و استدلال میخواهد. از این جهت اینها را در علم اصول مطرح میکنیم، برای اینکه با تبادل خشک اینها به دست نمیاد. خوب توجه کنید. الحالت الثانی، حالت دوم که در علم اصول مطرح میشه و اینه ان یکون المعنا متبادرن، اصل معنا متبادری از این لحظه، ای با تبادل به دست میاد، نیازی به بحث نداره. و مفروغا عن فهمه، و فارغ شده ایم از فهمیدن اون معنا از این لفظ، تا این مقدار جای بحث نیست. و انما، پس در اصول در چی رابطه بحث میکند؟ میفرماد از این بالا بعد از اینش بحث میکنیم. و انما یقع البحث العلمی، واقع میشود بحث علمی فی تفسیر هذه الدلاله، چرا این لفظ دلالتی بر این معنا میکنه؟ آیا از باب اینکه این معنا موضوع لشه، یا از باب اینکه با قرینه حکمت، یا از باب چیز دیگره؟ ولیکن و هل هی، آیا این دلالت تنشأ من الوضع، از باب اینکه این موضوع لشه، از این باب دلالت میکند، او من قرینه الحکمه، یا از باب قرینه حکمت که دلالتی بر این معنا میکند، او من منشأ ثالث، یا نه از باب وضع، نه از قرینه حکمت، بلکه یک منبع منشأ دیگری داره. مثالش مثل چی آقا؟ خوب توجه کن. اسم جنس مفرد معرف باللام، اگر گفتم اکرم العالم، یا مولا گفت احل الله البی، البی چی آقا؟ مفرد یا جمع؟ گیر کرد آقا، البی مفرد معرف باللام. خب از شما سوال میکنم معنای آیه چیه؟ خدا کدام بی را حلال کرده؟ مطلق بی یعنی چی؟ یعنی تمام بی ها. پس احل الله البی که اسم جنسه و الفلام دارد، و بله الفلامش هم الفلام عهد نیست، الفلام جنس. این مفرده معرف باللام در این آیه مبارکه دلالت بر عموم کرد، یعنی خداوند تمام بیع ها را حلال کرده. اینجوری نیست که بیع زید حلال کرده باشه بیع عمر را حلال نکرده باشه، یا بیع هر کی کلا داشت حلال، هر کی کلا نداشت بیعش مثلا حرام. نه، کل بیع ها را حلال کرده. پس این البی به معنای کل بیع ها شد، تمام افراد بیع را، دلالت بر تمام افراد بیع. تا این مقدار جای شکی نیست، این درست که فهمیده می شود از کلمه البی عموم، یا بگو اطلاق. اطلاق عموم اینجا به یک معناست، عموم و اطلاق ازش فهمیده میشه. اون وقت در علم اصول از این بحث میکنه که آیا اسم جنس که دلالت بر عموم میکند بر کل از باب وضع، یعنی اصل موضوع اندهی اسم جنس در لغت عرب کل افراده، یا نه از باب وضع نیست، وضع شده برای طبیعت نه برای کل افراد، وضع شده اسم جنس برای طبیعت نه برای کل افراد. پس این دلالت بر کل افراد از کجا پیدا شد؟ بگو. این بحث کنیم که آیا این واسطه وضع، یا واسطه بگو مقدمات حکمت، یا واسطه چیز سومی هست که نه وضع نه مقدمات حکمت. به خلاف اگر مولا گفت احل الله البیوع، جمع معرفی باللام، جمع معرفی باللام، خب معلومه که دلالت بر کل افراد میکند، و این دلالتشم بر کل افراد از باب وضع، جمع محلای بلام وضع شده برای عموم، اینجای شکی نیست. پس این از باب دلالت بر موضوع لش دلالت بر عموم میکند، اما مفرد معرفی بلام از باب وضع دلالت بر عموم، یا از باب مقدمات حکمت، یا منبع سوم دارد. اینه که در علم اصول باید این دیگه با تبادر و با رجوع به اهل لغت به دست نمید. و مثال ذلك، مثال این مطلب در کجایه؟ این است لا اشکال فی تبادر المطلق من اسم الجنس، شک نیست که تبادر میکند مطلق، مطلق یعنی کل افراد. خوب یاد بگیرم، مثالش هم احل الله البیع، در تبادر میکند کل افراد بیع از اسم جنس که البیع باشد، ما عدم ذکر القید، که قیدی در کار نباشه، و الا اگر قید بود خب همون افراد مقید تبادر میکنه دیگه، کل افراد تبادر نمی کند. ولیکن این مقدارش با تبادر به دست آمد، نیازی به بحث نداره. ولیکن بحث علمی بعد از اینشه، ولكن يبحث في علم الاصول، بحث می شود در علم اصول، ان هذا این دلالت اسم جنس بر اطلاق و بر عموم، هل هو من اجل وضع اللفظ للمطلق، آیا وضع شده اسم جنس برای کل افراد، که اگر اینجوری شده باشد موضوعن لی مفرد معرف باللام و موضوعن لی جمع معرف باللام هر دو تا میشه شیئه؟ بگو
گیر کرده
ار رجل معنای چی آقا؟ موضوعن لی تمام مردان. ار رجل معنای چیه؟ تمام مردان. پس برای کل افراد هم مفرد وضع شده و هم جمعای اینجوره یا نه؟ موضوعن لی فرق داره، موضوعن لی ار رجل طبیعت مرد، نه اینکه کل افراد مرد، کل داخل در درش نیست. پس این دلالت بر کل افراد از کجا میکنه؟ میگیم که از باب اجل دال آخر، یه دال دیگره. خود اسم جنس به تنهایی دلالت بر عموم نمیکنه. اون دال آخر چی باشد آقا؟ قرینت الحکمت، که قید در کلام نیامده، مولا در مقام بیانه اگر مقید بعضی افراد مرادش بودی قید میکرد، این که قید نکرده پس همه مرادشه. از این مقدمات حکمت میفهمیم که کل مراده، که قرینه الحکمه. و هذا بحث، و این بحث علمی که لا یکفی فیه مجرد الاحساس بالتبادر، مجردی که ما احساس میکنیم به تبادر، یعنی از لفظ جنس، از اسم جنس کل افراد در ذهن ما تبادر میکنه. این دیگه مسئله روشن نمیکنه که از باب وضع یا از باب مقدمات حکمت. اینو باید در علم اصول روشنش کنیم. از سازج به تبادر سازج، تبادر ساده، بل لابد من جمع زواهر عدیده، لابد است از این که جمع کنیم پدیده ها و زواهر عدیده را، لیستکشف من خلالها، تا اینکه کشف بشه از خلال اون زواهر عدیده ملاک و دلاله، وجه این که لفظ اسم جنس دلالتی بر عموم میکنه وجهش چیه؟ آیا وضعه یا مقدماته؟ پس اینم نیاز پیدا کرد به بحث علمی، ولی زا در علم اصول باید مطرح شود. این چند حالت شد آقا؟ دو حالت؟ آها بله. حالت سوم، الحالت ثالث. یه حالت سوم هم باید نیازی به بحث علمی دارد که در اصول مطرح بشه، ان یکون المعنا متبادرن، معنا متبادره، اینم جای شکی نیست، با همون تبادر ساده معنا، این معنا از این لفظ تبادر بگو
گیر کرده میکنه،
ولیکن وجدانن این تبادر با اون امر دیگر وجدانی ما با هم سازگار نیست، برای اینکه اگر این معنا تبادر کنه این مثلا خلاف فلان مطلب ضروریه و اون مطلب ضروری هم که نمیتونیم ازش دست برداریم، ولذا اینجا باید بحث علمی کنیم تا بین این تبادر و اون مطلب دیگری که قبولش داریم بین هر دو تا منافات از بین بگو
بله.
از اینجا نیازی به بحث علمی داره، ان يكون المعنى متبادرا ولكن يواجه ذلك شبهه، ولكن این تبادر کردن مواجه می شود با یک شبهه که تعیق الاصولی، که باز می دارد اصولی را، عن الاخذ بتبادره، شک کنه در این تبادر که این تبادر هم شاید درست بگو نباشه، تشکیک کنه در تبادرش بله. يواجه ذلك شبهة تعيق الأصولي عن الأخذ بتبادره ما لم يجد حلا فنيا، تا وقتی که یک حل فنی و صنعتی به دست نیاورد، از باب صناعت اگر حل کرد اون وقت دیگه اون شبهه از بین رفت، این تبادرش رو تصدیق میکند، مادامی که نرفته این تبادر مورد شکش قرار میگیرد. لیستکشف من خلالها، کجا شد آقا؟ فنیاً لتلک شبه، مثالش مثل چی؟ خوب توجه کن ها، میفرماید که ان الجمله الشرطیه تدل بالتبادر العرفی علی المفهوم، جمله شرطیه هر وقت گفت ان جاءک زید فاکرمه، و از این کلام اگر شنیدی حضرت عالی، با اینکه گوش شنوا نداری ها، اگر شنیدی ان جاءک زید فاکرمه، چی معنایی در ذهن تبادر میکنه؟ چی میفهمی ازش؟ بگو هیچی. بگو دو جمله میفهمی، دو معنا، یعنی معنای مثبتی و منفی. یه معنای مثبت میگیم اگر زید آمد اکرامش بر شما واجب، این میشه منطق. علاوه بر اون یه معنای دیگری هم از این جمله فهمیده میشه، و اون چی آقا؟ نف، اگر نیامد شرط منتفی شد وجوب اکرامم نی. مثلا اگر زید خانه اد آمد معنای این کلام اینه ها، اینجا آکه زیدون، اگر زید خاند آمد از باب این که مهمان بید وارد شده و مهمان حق دارد، حق احترام دارد، پس بر شما اکرامش بگو
واجب.
اما اگر زید خاند نیامد، عوضش قرآن خوان، عوضش نماز شب خوان، اونجا هم اکرامش واجبه یا نه؟ معنای این جمله، مفهوم این جمله اینه که اونجا هم اکرامش واجب نیست. خب این تبادر میکنه. ولیکن فهمیدن این معنای دوم از جمله شرطیه متوقف بر اینه که این آمدن علت منحصر باشه، یعنی وجوب اکرام دو تا علت نداشته باشه. یه علت چیه؟ آمدن. علت دیگرش تلاوت قرآن، یا همسایه بودن، یا پیرمرد بودن، یا بالاخره فقیر بودن. خب اینم علت وجوب اکرام. ما از کجا بفهمیم که اگر نیامد ولی فقیر بود اکرامش واجب نیست؟ این وقت فهمیده می شود که باید آمدن علت، بگو علت که هست، علت اکرام که جای شکی نیست، علت علت منحصر باشه، یعنی وجوب اکرام دیگه علت نداشته. که اگر نیامد صد چیزی دیگر در زید جمع بشد، فقیر باشد، نماز شب بخوانه، کلاه زمستانی هم بپوشه، عینک 5000 تومانی هم به چشم بزنه، به هیچ وجه اکرامش واجب نیست. و حالا که ما میبینیم که از این جمله شرطیه علت منحصره فهمیده بگو نمیشه. اگر علت منحصره فهمیده نمیشود، اون مفهومی که تبادر میکرد، اون در اون تبادر ما شک میکنیم که نکنه این تبادر ما درست نباشه و جمله شرطیه مفهوم نداره. پس چی جور ما بکنیم که از یه طرف علت منحصر نباشد بگو، و از یه طرف هم مفهوم داشته باشه؟ ای از قبیل کوسه ریشپهن می شود، یا سرلخت با کلاه می شود، مثلا که هم باشه سرلخت و هم باشه چی آقا؟ و این در صورتیش که موی سرش خیلی زیاد باشه، این موی سر عوضی کلاه حساب بشه، پس گفته میشه که بله سرلخت با کلاه. ان الجمله الشرطيه تدل بالتبادر العرفي، دلالت میکند با تبادر عرفی بر مفهوم. مفهوم همون نفی ها، که اگر زید نیامد ولی عوض آمدن چیکار کرد؟ قرآن خوان، اکرامش واجب نیست. عوض آمدن فقیر بود، اکرامش واجب نیست. عوض آمدن بگو بله پیرمرد بود، بازم اکرامش واجب نیست. عوض آمدن همسایه اد بود، بازم اکرامش واجب نیست. عوض آمدن تلاوت قرآن کرد، بازم اکرامش واجب نیست. این نیست نیست ها را از این میفهمیم تبادر میکنه. خوب یاد بگیر. ولیکن فی مقابل ذلک یه مطلب دیگر را ما حس میکنیم، درک میکنیم که اون مطلب با این تبادر سازگار نیست. ولیکن نحس فی مقابل ذلك تحس ایضا، حس می شود ایضا به ان الشرط در جمله شرطیه اذا لم یکن علت وحیده، اگر علت منحصر نباشه که وجوب اکرام، اکرام یعنی پلو دادن، وجوب پلو دادن فقط در دنیا یه علت داره، اون علت چیه؟ باریکالله. اگر علت وحید نباشد و منحصر نباشد برای جزا، جزا که همون وجوب پلو دادن باشد، در این صورت لا یکون استعمال و ادات شرط مجازا. خب یک کسی میگه آقا این جمله شرطیه، هم دلالت میکند بر علت منحصره. خب توجه کن ها، چون که دلالت بر علت منحصره میکند، ولی ذا دلالتی بر مفهومم داره، چون مفهوم داشتن لازمه ای چی شد آقا؟ لازمه ای این شد که باید این شرط علت منحصره. خب اگر جمله شرطیه دلالت کند بر علت منحصره، در یک جا ما یک جمله شرطیه پیدا کردیم که دو تا شرط داره، مثلا در باب نماز شکسته، منتفیده یا نه؟ در روایت داره این خفی الاذان فقصر، انسان که از شهرش میخواد مسافرت کنه، بخواد بره تهران، خب تا کجا رسیده نمیتونه نمازش رو شکسته بخونه؟ یا اگر روزه داره نمیتونه افطار کنه، تا کجا آقا بگو؟ تا پلیس را، ولی در روایت پولیسی را نداره ها. در روایت اینجور داره، این خفی الازان فقصر، اگر اذان شهر مخفی شد نشنیدی، بعد از او اگر میخوای نماز بخوانی نمازت را بگو شکسته بخوان. این یکی. پس علت وجوب شکسته چی شد؟ خفاء اذان. در روایت دیگر داره که این خفی الجدران فقصر، اگر دیوار شهر ناپدید شد، البته در زمین هموار باشه، و الا زمینی که پست و بلنده که خیلی زود دیوار شهر آبادی های شهر قم دیده نشد، بعد از اون اگر میخوای نماز بخوانی نمازت را شکسته. پس در اینجا جمله شرطیه چند، این جزا که وجوب شکسته باشه چند تا علت پیدا کرده باشه. خب و حالا که شما گفتین جمله شرطیه دلالت میکنه بر چی؟ بر علت منحصره. پس اینجا باید این دو تا جمله شرطیه مجاز باشه، چون اینا دلالت بر علت منحصره نکرد. دلالت بر علت منحصره جزی موضوع لیه جمله شرطیه بود، در جایی که دو تا شرط پیدا شد، سه تا شرط پیدا شد، اونجا دیگه دلالت بر علت منحصرهش از بین میرود. و حالا که در مواردی که دو سه تا شرط داشته باشد، اگر جمله شرطیه را کسی استعمال کنه، آیا حقیقت یا مجاز؟ باید مجاز بگوییم. و حالا که مجاز کسی نبود، پس از این طرف حقیقت میگیم. حقیقت اگر بگوییم معنیش اینه که این جمله شرطیه دلالت بر علت منحصره ندارد. اگر دلالت ندارد پس مفهومم ندارد، پس اون تبادر به خود غلط کرده که تبادر کرده در دینه. چه حق داشت؟ برای اینکه دلالت بر علت منحصره نکرد، وقتی نکرد دلالتی بر مفهومم نداره. اینه که یکی به دیگری پیوند داره، اگر او خراب شد اینم خراب میشه. و اگر چنون چه دلالت بر علت منحصره دارد، باید در جایی که دو تا شرط باشه باید مجاز باشه. و حالا که ما حس مجازیت بگو، چون که حس مجازیت نمی کنیم پس دلالت بر علت منحصره نداره. چون که دلالت بر علت منحصره نداره پس مفهومم نداره، پس اون تبادل مفهوم کشف شد. ملتفه شدی یا نه؟ کشف شد. نماز کشک. ولیکن فی مقابل ذالک تحس ایضا، بازم احساس می شود به این که شرط در جمله شرطیه اذا لم یکن علتا وحیده، اگر علت تنها نباشد، یعنی در یه جمله شرطیه است که جزایش دو تا شرط داره، سه تا شرط داره، لم یکن علتا وحیده و منحصره للجزا، در این صورت حس می شود این که این استعمال شرط، استعمال ادات شرط مجاز نیست. اگر مجاز نیست پس معلومه که از جمله شرطیه دلالت بر انحصار بگو نداره. مثل چی؟ که استعمال اینجور مجاز باشه، مثل استعمال لفظ اسد در رجل شجاع. و من هنا یتحیر الانسان، از اینجاست که بین این دو تا مطلبی که هر دو تا رو حس میکنه ذهن ما، بین این دو تا مطلب امکان جمع نیست. که از یه طرف اگر جمله شرطیه چند تا شرط داشت مجاز نباشه، معنای مجاز نبودن یعنی دلالت بر علت منحصره نمی کنه، این معنایش اینه که دلالت بر علت منحصره نمی کنه. از اون طرف تبادر می کند مفهوم، تبادر مفهوم معنایش اینه که جمله شرطیه دلالت بر علت منحصره می کنه. خب یه جمله هم بکند هم بگو نکنه، امکان داره یا نه آقا؟ یک شی هم بکند هم نکند امکان داره یا ندارد؟ داره. یکیش در شب مثلا، یکیش در روز. اون وقت در علم اصول این بحث علمی میکنیم بین این دو مطلب توافق پیدا بشه، که از یه طرف اگر استعمال شد در جایی که دو سه تا شرطه مجاز نیست، و از یه طرف دیگرم میگیم که مفهومم داره جمله شرطی. و من هنا یتحیر الانسان، انسان بیچاره متحیر میماند فی کیفیت توفیق بین هذین الوجدانین، چگونه توفیق بیاندازد بین این دو تا وجدان، که از یه طرف بگویم استعمال جمله شرطیه دلالت بر انحصار ندارد، و اگرم دارد طوری دارد که در جایی که دو تا شرط شد مجاز نشود. ها ملتفتین یا نه؟ ها این نیازی به بحث علمی دارد. و یؤدی ذلک، اگر مؤدی می شود این مطلب، الى شک فی الدلالت علی المفهوم، چون که اگر توفیق نتوانیم بین این دو مطلب ایجاد کنیم، اون وقت ما شک میکنیم که مفهوم داره یا مفهوم نه. و حالا که از اون طرف گفتیم که مفهوم تبادر میکنه همیشه از جمله شرطی به دلالت علی المفهوم. ما لم يتوصل، تا وقتی که انسان نرسیده به یه تفسیری که یوفق بین الوجدانین، این دو تا مطلب وجدانی را با هم ملائم بسازد، با هم منافات نداشته باشد. و هناك ايضا بعض، خب این باید ما در علم اصول به عنوان بحث علمی بحث میکنیم و بحث علمیش هم اینها. خوب توجه کن آقا، میگیم جمله شرطیه موضع لش نیست علت منحصره بودن، ولذا چی در جایی که علت منحصره باشه شرط، در جایی که این جمله این جزا چند تا شرط دارد، موضوع لش هیچ تفاوتی نکرده. ولذا در جایی که چند تا شرط دارم استعمال جمله شرطیه مجاز بگو نیست، ولی در جایی که چند تا شرط بیان نشد یه جمله گفت، اطلاق جمله شرطیه دلالت بر انحصار میکند، نه بالوضع. تا بگم در جایی که انحصار نیست مجاز بشه. خب شما میدونید استعمال لفظ در خارج موضوع نه مجاز میشه، نه اینجا لفظ در موضوع نه چه استعمال شده، موضوع لاش نه انحصاره نه عدم انحصار. موضوع لی جمله شرطیه اینه که این شرط علت این جزا هست، اما این جزا علتی دیگر هم دارد یا ندارد. نداشتنش داخل در موضوع لیه بگو، و نه نداشتن. ولذا چی در موارد داشتن علت دیگر هم حقیقته، چی در موارد نداشتن علت دیگر هم بگو. ولی در این حال اگر یه جمله گفت این جا اک زیدون فاکرمه، پشت سرش نگفت او قرأ القرآن، او را عطف نکرد، اطلاق این جمله شرطیه از اطلاق یعنی مقدمات بگو شرط. از اطلاق و مقدمات حکمت میفهمیم که این علت منحصره. پس دیدیم که از یه طرف علت منحصره استفاده شده جمله شرطیه، و از یه طرف دیگر اگر در جایی که علت منحصر نباشد مجازی در کار بگو نیست. این بحث علمی میخواهد. و هناك ايضا بعض الحالات، بعض حالات دیگری هم هست، التي يجدي فيها البحث التحقيقي، سزاوار است که در اونجا بحث علمی بشه با تبادل ساده به دست بگو نمیاد. و على هذا الاساس و بما ذكرناه من المنهجه، و بر این اساس که خیلی از مسائل لغوی نیازی به بحث باریک الله، و بما ذكرنا من المنهجه، و با این نهج و طریق ما بیان کردیم، و الاسلوب یتناول علم الاصول، متضمن می شود و متصدی می شود علم اصول دراسة الدلالات المشترکة الآتیه، در تحلیل کردن و بررسی کردن دلالات مشترکه آتیه، یعنی اینایی را که در آینده بیان میکنه. فقط اینهاست که نیاز به بحث علمی دارد، اما اونایی که با تبادل ساده میشه اونا را یا اصلا مطرح نمی کنیم، یا اگر مطرح کردیم خیلی زود بگو رد میشه. این و یبحثها لغویا، یا بحث لغوی میکنه که در این سه حالته، که یا تفتیش میکنه که نکته این دلالت چیه، آیا وضع مقدمات حکمت یا منشأ دیگری دارد این سه حالت، او تحلیلیا که او وجه دیگری بود که گفتیم در علم اصول بحث تحلیلی میکنیم نه بحث مفادی. خب این تا اینجا تموم شد آقا. حالا دلالات مشترکه آتیه، اولین دلالت مشترکه معانی حروفه، که موضوع لی حروف چیه. این بحث از معانی حروف هم بحث تحلیلیه، یادت نره، بحث مفادی نیست. و الا کیه که در دنیا معنای سرت من قم الى تهران را بگو نفهمد؟ میفهمی یا نمیفهمی آقا چیه معنای سرت من قم الى تهران؟ آه چی؟ سیر کردی از خون به طرف، آیا با کارت شناسایی رفتی یا بی کارت؟ خب پس معنای این مقدار معنای من رو که همه کس میفهم، پس چی نیازی داریم که اینو بحث کنیم؟ ایشان فرمود که نه، ما بحث مفادی نمی کنیم که از من چیزی فهمیده میشه، آیا آسمان فهمیده میشه یا زمین، نه عرض فهمیده میشه، نه آسمان فهمیده میشه، نه
زمین. این عرض همون ابتداییته، یعنی ابتدای حرکت من از قم، نگو ابتدای حرکت من قم بوده، از قم که نمیشه آقا، خودی از ابتدایه.
گیر کرد آقا. ابتدا دو تا تعبیر دارد، یه تعبیر اسمی دارد میگیم ابتدا، یه تعبیر حرفی داره. از معنای چیه؟ خوب چشم به هم بذار فکر کن، از معنای چیه؟ از معنای چی آقا؟ همون ابتداییت، غیر از ابتداییت چیزی دیگری نیست. منتها فرقش با اون ابتدای اسمی اینه که اونجا ابتداییت رو مستقل تصور کردیم، اینجا ابتداییت رو بین سیر و حرکت من و شهر قم. اگر ابتدایی که مربوط بین حرکت من و شهر قم این ابتداییت رو ازش تعبیر کنیم، ازش از تعبیر میشه، ابتداییت تعبیر نمی شود. این از همون ابتداییته. پس این مقدار معنای من را میفهمیم. پس این چی بحث میکنیم؟ میفراد بحث تحلیلیه، این موشکافی کنیم، این از چیه آقا، حقیقت و ماهیتش چیه، آیا این ذاتن با معنای الابتدا فرق داره یا در موضوع بله در وضع فرق داره، در موضوع نه فرق داره، در استعمال فرق داره، در چی فرق داره. این بحث تحلیلیه. المعاني الحرفية، المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه، يك اصطلاح أصولية كي مقبالي قزاش توضيحاش. قفتم هر معناي كي از خود استقلال نداشته باشد، اون قدر خود فروخته باشد. همین تعبیر فارسی هم هست، میگه آقا تو معنای حرفی داری، با تو اصلا صحبت کردن من مناسب نیست، برو بازارت رو بگو، تو که وابسته ای. مثلا اینه میگن معنای حرفی. بله. و قد وقع البحث فی تحدید المعانی الحرفیه، واقع شده بحث علمی یعنی در تعیین معانی حرفیه. از لوحظ منذ البدء، زیرا که دیده شده از اول ابتدا، ان الحرف یختلف عن الاسم المناظر له، مختلف است از اسمی که نظیر حرفه. اسمی که نظیر من چی آقا؟ کلمه الابتداء. الابتداء اسم یا حرف آقا؟ اسم. کدام اسم؟ مصدر. مصدر ابتدا، یبتدئ ابتداء. ابتداء اسم یا نه آقا؟ گیر کرد آقا. خب ابتداء یقینا اسم. این نظیر منه. ببینیم معنای من با معنای الابتداء فرق داره یا با هم فرق نداره. اگر فرق داره فرقش در کجایه؟ يختلف عن الاسم المناظر له كما مر بنا سبق. ففي تخريج ذلك، اين ميخواهم تجزيه و تحليل كنيم، جراحي كنيم تا فرقش رو به دست بیاریم. و تحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان، دو تا روش بين علما وجود دارد در تشخيص معناي حرف از معناي اسم. مراد از حرف که من، مراد از اسمم اون اسمی که هم سنخ حرفه، از قبیل من با الابتداء، علا با چی؟ الا با چی ها؟ انتها. علا با چی؟ الاستعلا. فی با چی؟ الظرفیت. این اسمایی که مناسخ با حروفه. اینا با هم فرقی دارد یا فرقی ندارد؟ چی جوریه کیفیتشان و تشخیصشان، تجزیه و تحلیل، بحث علمی تحلیلی دقیق، دقیقی که 6 ماه باید آقایان صبر کنن تا یک کمی سر از معنای حرفی در بیارن، که بالاخره آخرش معنای من چه شو. که خب چون که وارد مطلب نمیشیم، الاتجاه الاول ما ذهب الیه صاحب الکفایه، بس تا همینجا که آقایان کم کم خوب مطلب را ذهن مبارکشان بگیره. گرچه ذهن حضرت عالی چنون صابون زده شده و چنون لشمه به اصطلاح خودتون، که دیگه هر مطلبی برو زود میگذرد ازش، دیگه چیزی در ذهن باقی نخواهد ماند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
خب کتاب ایشان مثل خود چیه؟ خود همجور قطع خودش کوچیکه، کتاب ایشان همجوریه، نصفش فرو رفته. بسم الله الرحمن الرحیم. الاتجاه الاول ما ذهب الیه صاحب الکفایه رحمه الله. مثلا خصوصا همین روزا که این مطالب را میخوانیم، این به قدر مشکله، به قدر مشکله که هنوزم آقایون و علما و مراجع تویش گیره. ما همینجور زود رد بشیم حیفمون میاد. اگر بخوایم تحلیل کنیم یه مقداری، سعی و کوشش کنیم که آقایون متوجه بشن مطلب را، قهرن کم خونده میشه. الاتجاه الاول ما ذهب الیه صاحب الکفایه رحمه الله من ان معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا وانما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا فمن والابتداء يدلان على مفهوم واحد وهذا المفهوم اذا لوهز وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدئ والمبتدئ من اذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج الا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين. خب بحث در معانی حروف. آقا از حروف هم یکی را مثال بزن تا بقیه بله مطلب درش توضیح داده شد. سوال اینه که موضوع لی من در لغت عرب چیه؟ میفرماد درباره تشخیص و تحقیق موضوع لی و معانی حروف دو تا اتجاه وجود دارد، یعنی دو تا روش مختلف وجود دارد. روش اول روش صاحب کفایه که باطل عندنا و غیر مرضی عندنا. یه روش دوم روش مشهوره که مرحوم شهید صدرم همون روش را انتخاب میکند. روش اول که صاحب کفایه فرموده که موضوع لی من با موضوع لی کلمه الابتدا ذاتا هیچ فرقی نداره، هر دو تا برای یه معنا واسه شده، هیچ فرقی نداره. من یعنی الابتداییت، کلمه الابتدا یعنی ابتداییت، پس موضوع لی هر دو تا ذاتا یکیه، فقط فرقی که بین هر دو تا هست در شرط وضع، نه در موضوع لی. داخل در موضوع لی نیست، داخل در موضوع لی فقط ذات طبیعت ابتداییته، فقط یه شرط کرده واضح، گفته این طبیعت ابتداییت را اگر بله در به عنوان ربط، رابط بین دو معنای دیگر تصور کردی این ابتداییت را، اونجا من را استعمال کن. اگر چنانچه این ابتداییت را مستقل تصور کردی، اونجا کلمه الابتدا را استعمال کن. پس فرق بینشان بین معنای هر دو تا عارضی شد، یعنی از نگاه شرط واضح شرط را کرده، و این شرط هم جزء موضوع له نیست که معنای هر دو فرق کنه، معنای این یک چیز باشه معنای اون، معنای هر دو تا یک چیزه، منتها در همین یک چیز دو تا شرط کرده که اگر اینجوری تصور کردی من را استعمال کن، اگر اینجوری تصور کردی کلمه ال ابتدا را استعمال کن. این یک اتجاه. پس بنابر این معنای من هم همون ابتداییته، معنای الابتدا هم همون ابتداییته، منتها در سرت من قم الى تهران اینجا ابتداییت را در ضمن حرکت من و شهر قم تصور کردیم. وقتی اینجور در ضمن دو تا معنا تصور کردیم میشه من، این شرطشه. اما اگر همین ابتداییت را مستقل بدونی در نظر گرفتن قم و حرکت من تصور کردی، اون وقت میشه چی؟ کلمه ال ابتدا. فرق بین حرف و اسم در موضوع لا نیست، در مستعمل فی هم نیست، چون که هر دو تا استعمال در طبیعت ابتداییت شده. و انما الفرق بینهما بالعراض، عارضیه، و اون فرقش هم در شرط بگو واضحه، که واضح شرط کرده که من درست من را برای ابتدا وضع کردم به شرطی که ابتدا را در بغل غیر تصور کنی، و کلمه الابتدا را هم واضح میگه درست من برای ابتدا وضع کردم ابتداییت، ولیکن به شرطی که مستقلا تصور بشه. این اتجاه اول تا ببینیم که این درسته یا نه. بعد اتجاه دوم تعرف الاشیاء به ازدادها. اتجاه دوم اینه که نه، ذاتن موضوع لی من با موضوع لی کلمه الابتدا فرق داره، اون یه چیزه، اینم بگو یک چیز. حالا تا ببینیم که از این دو تا قول کدومش درست. الاتجاه الاول، اتجاه اول و روش اول ما ذهب الیه صاحب الکفایه اونیست که صاحب کفایه رحمه الله فرموده. چی فرموده ایشان؟ فرموده من ان معنی الحر، مثلا معنای من، و هو نفس معنی الاسم، معنا و موضوع لی من این همون موضوع لی کلمه داست، اون کلمه اسمی که موازی با این حرفه. مثلا موازی با من چیه آقا؟ الابتدا. موازی با الا چیه؟ الانتها. موازی با علا چیه؟ الاستعلا. موازی با فی چیه؟ از ظرفیه. کلمه از ظرفیه. ذاتن این معنای هر دو تا یکی. خب و انما و ما که وجدانا بین هر دو فرق میبینیم، چی جوری که ذاتن معنای هر دو تا یک شیء واحده؟ میفرماد و انما یختلفو معنای حرف از معنای اسم مختلف میشود اختلافا طارئا، اختلاف است که عرضیه، طارئ یعنی عرضی، بله در ذات موضوع لا فرقی نیست. فمن والابتدا یدلان علی معنا و مفهوم واحد، هر دو تا دلالت بر یک معنا میکند، بر یک مفهوم میکند، و این مفهوم که همون طبیعت ابتداییت باشد، اذا لوحظ وجوده فی الخارج، این ابتداییت، خوب توجه کن، ما یک ابتداییتی داریم که در خارج وجود دارد، یک ابتداییتی داریم که در عالم ذهن تصورش میکنیم. ابتداییتی در خارج همیشه در بغل غیره، امکان ندارد ابتداییت مستقل در خارج بگو موجود بشه. مثلا حضرت عالی امروز از اتاقت حرکت کردی، خب ابتداییتی که در خارج وجود گرفته بین حرکت شما و اتاق شما بوده، که ابتدای حرکت شما از کجا بوده بگو؟ من گیر کرده آقا. این ابتداییتی که بین اتاق شما و حرکت شما هست، این خب هم در بغل غیره، در ضمن غیره، ابتدای مستقل در خارج وجود بگو نداره، این در خارج. اما به حسب عالم مفهوم، به حسب عالم ذهن، میشه ابتداییت رو مستقل تصور کنیم، میشه ابتداییت رو در ضمن غیر تصور کنیم، دو جوره. خوب توجه کن. و هذا المفهوم، این مفهوم ابتداییت، اذا لوحظ وجوده فی الخارج، اگر بخوایم در خارج ابتداییتی وجود داشته باشد، فهو دائما مرتبطون، این ابتداییتی در خارج دائما مرتبطه بالمبتدع والمبتدع من، و اون کسی که ابتدا کننده است و اون کسی که ابتدا شده از اونه. اذ لا یمکن وقوع ابتداء فی الخارج، زیرا که امکان ندارد یک ابتدایی در خارج محقق بشد، در عالم خارج موجود بشد، و حال الا و هو، و حالا که اون ابتدا قائم و مرتبط به هذین الطرفین، به این دو تا طرف. آقا امروز از کجا حرکت کردین؟ یک ابتداییتی بین حرکت شما و اون مکانه. این آقا از کجا حرکت کرده؟ یه ابتداییتی بین حرکت این آقا و اون مکان است، و تمام این ابتداییت ها در بغل غیره، در ضمن دو تا عمل ابتداییت موجود شده. اگر این دو تا عمل نبودی ابتداییتی در خارج موجود بگو این معناشی به هدف است. ولیکن در عالم ذهن چه جوری آقا؟ و اذا لوحظ وجوده فی الذهن، اگر در ذهن تصور کنیم ابتداییت را به حسب عالم مفهوم، فله نحوان من الوجود، این ابتداییت در عالم تصور و در عالم ذهن دو جور وجود داره، گاهی تصور میکنیم مستقلن، گاهی تصور میکنیم همون جوری که در خارج مربوطی به غیر وابسته، در ضمن وابسته بودنش تصور میکنیم. فتارتن یلحدو بما هو تصور میشه، یعنی مستقلا، نه اینکه در ضمن غیر تصور شد. و یسمى باللحاظ الاستقلالی، اینجور اگر تصور کردیم این اسمش رو گذاشتن علما لحاظ استقلالی. و اخرى یلحدو بما هو حالت، و حتی در عالم تصور و در عالم ذهنم اون ابتداییتی را تصور میکنیم که بین حرکت من و شهر بگو قم باشه، یعنی در ضمن تصور قم و حرکت من اون ابتداییت را تصور میکنیم. بما هو حالت قائمت به طرفین مطابقا لواقع، همونطور که در واقع خارج این ابتداییت مربوطی به طرفینه، ما هم در همون عالم ارتباطش به طرفین تصورش میکنیم. پس در عالم ذهن چند جور قابل تصور شده آقا؟ خب و یسمی، در این صورت که ما در بغل غیر این ابتداییت رو تصور کردیم، این اسمش گذاشته شده به لحاظ عالی، یعنی ذهن ما این مفهوم ابتداییت را در بغل غیر و بله تصور کرده، تصور عالی. عالی یعنی چی؟ یعنی این آلت و ربط قرار داده برای تصور سیر و قوم یا سیر و بصره یا سیر و کوفه مثلا. اینه میگن لحاظ عالی. و کلمت ابتدا تدل علیه، و هر دو تا کلمه ابتدا و من هر دو تا وشده برای مفهوم ابتداییت. منطقه اگر به لحاظ استقلال در کلمه ابتدا لحاظ استقلالی شرط شده، در کلمه من لحاظ عالی شرط شده. بله ملحوظ به نحو الاول. و کلمت ابتدا تدل علیه ملحوظا به نحو الاول، کلمه ابتدا دلالت میکند بر اون مفهوم ابتداییت در حالتی که اون مفهوم ابتداییت لحاظ شده باشد و تصور شده باشد به نحو اول. نحو اول کدام بود آقا که یادید رفت؟ یعنی به عنوان مستقل. و من هم تدل علیه، دلالت بر همون ابتداییت میکنه نه بر چیزی دیگر، چیزی ازش کم و زیاد نشده. منتها شرطش اینه ملحوظا باللحاظ ثانی، ملحوظ به لحاظ فانی باشه. فالفارق بین مدلولی الکلمتین فی نوع اللحاظ، پس فارق بین هر دو معنا، معنای هر دو کلمه که کلمه یا الابتدا و کلمه من باشد، فرق بین هر دو تا در نوع لحاظه که این چجور لحاظ کردیم او رو چجور لحاظ کردیم. و مع وحدت ذات المعنى الملحوظ فیها فیهما معان، با وحدت ذات معنای که لحاظ شده فیه ما در این کلمتین معن، یعنی اصل ذات معنا در هر دو تا شیء واحده. خب اینجا شما یک چیزی در ذهن شما میاد و اون چی آقا که هرگز نخواهد آمد در ذهن شما، و اون اینه که خیلی خوب آقا ابتداییت درست موضوع انده هر دو تا ابتداییت، ولیکن ابتداییتی با قید لحاظ عالی موضوع انده منه، و ابتداییتی با قید لحاظ استقلالی پس جزء موضوع انله هر دو تا فرق کرد. یعنی جزء موضوع انله ذات ابتداییت، جزء دیگر موضوع انله چیه؟ تصور عالیت و تصور. پس باز موضوع انله هر دو تا فرق کرد. شما چی جور میگین که نه موضوع انله هر دو تا فرق نکرد؟ ایشون میفرماید که نه خیر آقا اشتباه کردین ها، برای اینکه تصور اصلا جزء موضوع انله امکان بگو ندارد که باشد، نه تصور عالی و نه تصور استقلالی. و وقتی تصور عالیت و تصور استقلالیت جزی موضوع آن نبود، موضوع آن چی میشه آقا؟ ما طبیعت ابتداییت. پس موضوع آن هر دو تا یک شد یا نشد؟ گیر کرد آقا. و لذا میفرماید که مع وحدت ذات المعنى الملحوظ فیها یا فیهما، یا با وحدت ذات معنایی که لحاظ شده در هر دو تا معن. فیهما معن، ذات معنا در هر دو تا شیء واحده. الا ان هذا لا یعنی، الا مگر اینکه گفتیم در لحاظ فرق دارد، معنایش این نیست ان اللحاظ الاستقلالی تصور مستقلن یا تصور در ضمن غیر، این مقوم للمعنى الموضوع له، مقوم موضوع له باشد. یعنی طبیعت ابتداییت با قید تصور استقلالی موضوع له کلمه ابتدا باشد، نه مقوم موضوع له باشد یا مقوم مستعملون فی. میگه مقوم را ما نفهمیدیم، مقوم کلمه عربیه، اینو فارسی معنا کن. میفرماید که اینه معناش و قید فیه، این معناش این نیست که در من وقت شرط شده که ابتداییت لحاظ بشه تصور بشه به تصور عالی، این معناش این نیست که این تصور عالی قید موضوع له یا قید مستعمل فیه، نه موضوع له و مستعمل فیه ذات و طبیعت ابتداییت. لان ذلك یجعل المعنا. خب از کجا فهمیدی آقا که این تصور عالیت جزء موضوع انله من نیست، تصور استقلالیت جزء موضوع انله الابتدا نیست؟ میفرماید این اگر جزء موضوع انله باشد، تصور یعنی چی آقا؟ شما سوال میکنید، یعنی وجودی در عالم ذهن. بین ما موضوع انله الفاظ اون موجودی در عالم ذهن نیست. اگر موجودی در عالم ذهن باشد، هیچ موضوع انله هیچ لفظی در خارج باید محقق نشه، برای که موجودی ذهنی در خارج محقق نخواهد بود و لذا می فرماید لأن ذالک اگر تصور عالیت و تصور استقلالیت موضوع لباشد معنایش اینه که ذالک یجعل المعنا امرا ذهنیا اون وقت لازمش اینه که موضوع لی منم ام موجود ذهنی باشد موضوع لی الابتدا موجود ذهنی باشد غیر قابل للانطباق علل خارجی قابل انطباق بر خارج نباشد و خب پس این تصور عالیت و تصور استقلالیت جزی موضوع لا نشد پس این چه کاره در کجا دخالت داره تصور عالی در من تصور استقلالی هم در کلمه ال ابتدا می فرماید که توضیح مطلب از این قراره و انما یؤخذ نحو اللحاظ این نحوه لحاظ که در من نحوش لحاظ عالیه در الابتدا نحوه لحاظ این لحاظ تصور عالیت و تصور استقلالیت و انما یؤخذ قیدا لنفس العلقه الوضعیه این قید و شرط برای خود علقه وضعیه یعنی این عملیات وضع این نامگذاری مشروط به این که من را نام گذاشتم برای ابتدائیت نام ابتدائیت را من گذاشتم به شرطی که اون ابتدائیت چیزی باشه در حین استعمال عالی تصور بشه این شرط خود وضع خوب توجه کن غیر قابل انطباق علی خارج عیناً اگر مثال خارجی بزنیم البته مثال برای تقریب مطلب ها نه برای چی برای اینکه واقعیت قابل انطباق باشد برای تقریب مطلب در ذهن اینجوره کسی حضرت عالی یه آقازاده ای داره که یخرج الحی من المیت شده خب حضرت عالی که میخوای این یخرج الحی من المیت را نام میگذاری خب موضوع مثلا لفظ علی رو میخوای برای آقازادت نام بذاری آقا خوشت که من آقازاده دارم اول مقدمات وجود آقازاده را فراهم بکن بعد اون وقت بله از آقازاده نام ببرا خب میخوای علی را برای فرزندت نام بگذاری خوب توجه کنم خب موضوع لی علی چیه از شما سوال میکنم هیچی سرش نیست باز میگه دست زیاد بکن موضوع لی علی چی را قرار دادی همون هیکل خارجی که خدا بهت عنایت کرده اون بچه ذات اون بچه موضوع لی درسته نه منتها شرط میکنی میگی من اسم این بچه را علی گذاشتم به شرطی که لباس قرمز داشته باشه خوب توجه این لباس قرمز که داخل موضوع لی لفظ علی نیست پس این چی کاره بگو دیگه با جرأت با مردانگی بگو نامردی که میشه هست ها گاگایی هم با مردانگی صحبت کن خب میگه به شرطی که لباس این لباس قرمز بودن داخل در موضوع اونده نیست مسمایی به علی کیه آقا لباس قرمز یا اون هیکل خارجی باری کل ولیکن این لباس قرمز چیه شرط بزع. یعنی میگه من در فرضی که این لباس قرمز بتن داشته باشه اسمش را علی گذاشتم اما اگر لباس سفید بتن داشت من اصلا اسمش را علی بگو دیگه عیناً در منو کلمه الابتدا اینه درست واضح میگه من موضوع من را وضع کردم برای ابتدا منتها شرط کردم که اون ابتدایت باید تصور در عالی داشته اگر تصور استقلالی شد من در این صورت من را برای ابتدایت وضع بگو باریکن هیچ من وزن نداره من مثل دیزه مهمل قیدا لنفس العلقه الوضعیه این مثالی که علی رو با لباس قرمز مثال زدم مطلب رو خیلی در ذهنت نزدیک میکنه خوب یاد بگیره بعد جای دیگه یاد نمیگیری چون که آقایون بلد نیستن که اینا رو مثال بزنه خوب یاد بگیر لنفس العلقه الوضعيه المجعوله للواضع اون علقه وضعیه ای که او از طرف واضع جعل شده تصیب کرد وضع رو نامگذاری رو نامگذاری بر وزن تاجگذاری این نامگذاری کرد و برای این نامگذاری شرط قرار داد که من به این شرط نام این پسر را علی گذاشتم باری کلمه خب حالا سوال موضوع لی من چی شد آقا شما سوال میکنم ابتدایت شرطی چی شد؟ به شرطی که این ابتدایت در ضمن غیر تصور بشد یعنی تصورش عالی بشد اگر ابتداییت رو تصور استقلالی کردیم من درش استعمال میشه یا نه؟ چرا؟ نه از باب این کی در خلاف موضوعن لیه، موضوعن لیش همون طبیعت ابتداییت بودها، از موضوعن لیه چیزی کم و کاسته نشده، بلکه از چی باب آقا؟ از باب این که شرط واضح مفقوده، در این ظرف گویا من وضع نشده، ولو موضوعن لیه همون موضوعن لیه هیچ یک سر سوزن ازش کم و زیاد نشده، ولیکن در این فرض وضع مثل اینه که بچه لباسه سفید بپوشه، وقتی لباس سفید بپوشه از موضوع الله که کم و زیاد نشده شده؟ خب قبلا که لباس قرمز داشت موضوع الله چی بود؟ آلام همون هیکل سر جاش باقی، هیچ ازش کم و زیاد نشده، منتها شرط وضع از وی رفته، در این حال لفظ علی برای این بچه وضع نشده، هر وقت ابتداییت هم تصور مستقل شد کلمه من برایش وضع نشده. ولذا میفرد چقدر قشنگ میفرماد ها؟ فاستعمال من در ابتدا حالت لحاظ الاستقلالی، وقتی که ابتداییت را تصور استقلالی کنی، این استعمال من در اون ابتدای مستقل چی گفته میشه آقا؟ نه نمیشه. این زرنگی اینجا مجاز اونه که در موضوع نه تغییر و تبدیل ایجاد شد. بنده خدا چرا اینقدر ساده ای ها؟ بگو یک عبارت دقیق رو میخواستم تعبیر کنی که نه تعبیر نیاوردی ها، به امیدم ناامید شده ده. اگر من را در حالی که ابتداییت را تصور مستقل کنی، من را درش استعمال کنی، این استعمال گفته میشود در موضوعن له بلاورد، برای اینکه از موضوعن له چیزی کم کاسته نشده، موضوعن له همون موضوعن له، ولیکن در این فرض وضع بگو، نه اینکه در موضوعن له تغییر شده، ولی در موضوعن له تغییر بشه میشه استعمال در معنای مجازی، اینجا استعمال در معنای مجازی گفته نمیشه چون که در موضوعن له تغییر پیش بگو. ولذا ایشون چقدر قشنگ میفرمه ببین، فاستعمال الحرف در ابتدا در حال لحاظ استقلالی استعمال فی معنا، نه در معنای مجازی، استعمال در همون معنای اولی در موضوع لشه، منتها در موضوع لش استعمال شده بلا بعد، مثل این که علی را برای این هیکل بگویم در حالی که این هیکل لباسه بگو باری کن، لأن وضعه له وضع من برای ابتدائیت مخید بود به غیر این حالت، شرط کرده بود لا استعمال فی غیر ما وضع له، نه اینکه در این صورت بگو من در غیر موضوع الله استعمال شده، برای اینکه از موضوع الله یک سر سوزن کم و زیاد نشه، استعمال در موضوع الله منتها در استعمال در موضوع الله بگو باریک الله، چون اصل وضعش رو مشروطی به اون شرط کرده بود، در جایی که اون شرط نباشد وضع وجود بگو نداره، با اینکه موضوع الله سر جاشه ولیکن وضع وجود نداره، خب این یک اتجاه صاحب روش دوم اینه، ول اتجاه ثانی ما ذهب الیه المشهور المحققین، اونیست که مشهور محققین رفته بعد صاحب الکفایه، بعد صاحب الکفایه هرچی آقایان هست مراجع معظم فعلی و محققین و منهم شهید و صدر، همشون این اتجاه دوم را قبول دارن، نه اتجاه اول را، فقط کسی که اتجاه اول را قبول داره جناب عالی هستی که به تبع صاحب کفایه، چون صاحب کفایه هم شهرید بوده ها. ما ذهب الیه مشهور المحققین، اونیست که مشهور محققین بهش رفته بعد صاحب کفایه، که اون چیه؟ گفته که موضوعن له نه تنها در قید وضع و شرط وضع فرق داره، بلکه هر دو تا در موضوعن له فرق داره، موضوعن له هر دو تا اصلا طبیعت ابتداییت بگو گیر کرده نیست، بلکه موضوع لی من ابتدائیت عالیه، موضوع لی الابتداء ابتدائیت بگو استقلالی، این استقلالیت و عالیت جزء موضوع لی و مقوم موضوع لی هر دو تا، خب وقتی عالیت با استقلالیت فرق داره یعنی پس قهرا موضوع لی هر دو تا هم با هم بله در نصف موضوع لی با هم شریکه، ابتدائیت در این مقدار ابتدایت هر دو با هم شریکه، ولی نصف دیگری موضوع الله با هم بگو فرق داره، ابتدائیت مستقل موضوع الله الابتدایه،
ابتدائیت عالی بگو باری کنی. پس موضوع اون لی حضرت با هم فرق خیلی نه، و لذا اگر شما به وجدان عرفی مراجعه کنین، من را ما هیچ گاهی به ابتدا ترجمه نمی کنیم. چی میگیم؟ از این از معناش همون ابتدائیت عالیه، و حالا که اگر بر حرف صاحب کفایه بودی ما باید من را به ابتدا ترجمه میکردیم، منتها اون ابتدا را ما در حین استعمال تصور کرده بودیم عالیه. من ان معنى الحرفي كابتدائيه عالي باشد والمعنى الاسمي كابتدائيه استقلالي باشد متباينان ذاتا در ذات و هویتش با هم تباين دارد و ليس الفرق بينهما و فرق بين هر دو تا نیست به سبب اختلاف کیفیت لحاظ و تصور که ذهن اینه اینجور تصور کنه اونه اینجور، بلکه موضوع لی من ابتدائیت عالیه که این ابتدائیت عالی اصلا امکان تصور استقلالی را بگو ندارد، نه اینکه گاهی اونجور میشه تصور کرد گاهی یا نه، موضوع لیمن اصلا امکان تصور استقلالی را ندارد، چون اصل ابتدائیت به عنوان نسبت و ربط بین طرفین، اون نسبت بین مبتدا و مبتدا من، اون نسبت موضوع لیمن، خب اون نسبت همیشه متقومه به بگو بل ان الاختلاف في كيفيه اللحاظ، اما این که ما همیشه موضوع لیمن را درست ما عالی تصور میکنیم در حین استعمال، این چرا ما عالی تصور میکنیم؟ برای اینکه ذاتا عالیه، چیزی که ذاتا عالی باشه دیگه تصور اگر بکنیم چی رو باید تصور کنیم آقا؟ ها این چاره ای جز این نیست. عن الاختلاف الذاتی في كيفيه اللحاظ ناتج، این که ما اینه عالی تصور میکنیم اون استقلالی، این ناتج نتیجه چی از اینه که موضوع لی هر دو ذاتن با هم مختلفه. عن الاختلاف الذاتی بین المعنیین على ما سیأتی توضیحه ان شاء الله بگو تعالی. اما الاتجاه الاول، اما اتجاه صاحب کفایه چند تا اشکال بهش وارده. فیرد علیه ان البرهان قائم على التغایر السنخی و الذاتی بین معانی الحروف و معانی الاسماء. اولا برهان ها دلیل قطعی قائمه بر اینکه موضوع لی من با موضوع لی کلمه یا ابتدا بگو اصل موضوع لا فرق داره، نه اینکه شرط وضع فرق داشته باشه، نه. برهان قائم على التغایر السنخی و تغایر الذاتی بین معانی الحروف که من باشد و معانی الاسماء که الابتدا باشد، و ملخص اون تغایر که برهان قائم، ملخص اون برهان اینه انه لا اشكال في ان الصوره الذهنيه التي تدل عليها جمله سار زيد من البصره الى الكوفه. خوب توجه کن ها، میفرماید که اشکالی نیست در این که صورت ذهنیه آنچنانی که دلالت میکنه بر اون صورت ذهنیه جمله سار زيد من البصره الى الكوفه. وقتی من گفتم سار زيد من البصره بگو الى الكوفه، از این جمله شما یه چیزی میفهمین یا نمیفهمین؟ همون فهمی شما عبارت است از اون صورتی که در ذهن شما از این جمله نقش میبنده. چه صورتی در ذهن شما میاد بگو؟ باریکالله سیر زید از بصره به سوی کوفه، این صورت در ذهن شما مثل دوربین عکاسی که عکس برمیداره، ذهن شما هم از این جمله این صورت را این معنا را برداشت میکنم. متوجه یا نه؟ آقا میگه اصلا ذهنی بنده چیزی رو برداشت نمیکنه. خب ما هم با اون کسانی که ذهنی چیزی رو برداشت نمیکنه حرفی نداریم. التي تدل عليها جمله سار زيد من البصره الى الكوفه، شک نیست در اینکه این صورتی این معنایی که در ذهن ما از این جمله میاد مترابطتون با هم ارتباط داره. چی جور ارتباط داره؟ خوب توجه کن. به معنا انها تشتمل على معان مرتبطه، ببین که عوض مرتبطه شما همیشه بگو نسبت تا مطلب واضح تر بشه. خوب متوجه؟ حقیقت ربط غیر از همون نسبت چیزی دیگری بین فعل و فاعل ما نمیگیم ربط برقراره. بین فعل و فاعل چی ربطی آقا؟ ربط بین فعل و فاعل یعنی همون نسبت الفعل علل فاعل که این فعل از این آقا صادر شده، نسبت صدوری، ربط صدوری. در مات زیدون بین موت و زید یک ربطی برقراره، یک نسبتی برقراره. چه نسبتی آقا؟ صدوری، زید موت را صادر کرده، وقوعی، بگو حلولی، از همه آسان حلولی. یعنی حلول کرده موت به زید. این بین زید و موت یک ربطی برقراره که بین امر و موت مثلا این نسبت برقرار نیست. این نسبت ها رو میگیم ربط. بعد از این عوض ربط هر چی گفتم چی در ذهن شما بیاد آقا؟ یک طلبه بود در نجف، از رفقای ما بود، خیلی هم چی بود آقا؟ بله چی میگن که مال مردم رو زیاد میخورد و بهش اعتنا نمی کند؟ کلاش خوب یاد میگیرم، کلاش بود و رفیقم بود. هی میامد از رفقا پول قرض طلب میکرد و از هر کم قرض میگرد بعد قرضش رو نمیداد. بعد آقایون میگفتن، طلبه ها رفقا میگفتن هر وقت فلان آقا از شما پول قرض طلب کرد در ذهن شما مجانیت تبادر کنه. این چه قرضی کسی را؟ حالا هم هر وقت ایشون فرمود رب در ذهن شما چی تبادر کنه آقا؟ باری کلا. حالا تازه فهمیدی، حالا از کلاشی در رفتی. ها مترابطه یک صورتی از سار زید من البصره الى الکوفه، یک صورتی در ذهن ما میاد که مترابطه. به چه معنا؟ به معنا انها این جمله تشتمل على معان مرتبطه، دلالت میکنه بر معانی که اون معانی با هم نسبت داره. مثلا اولا ساره، فعل ساره مصدر چی آقا؟ درسته. یک ربط بین سیر و زید برقراره. این ربط چی ربطیه؟ باری کلا این رو فهمید. این یک ربط، پس سیر با زید مترابط شد یا نشد آقا؟ دیر کرد آقا، یعنی با هم نسبت داره. این یکی. خب دوم، سیر کرده زید از بصره. ببین بین سیر و بصره هم یک نسبتی برقراره، درست یا نه؟ این سیر زید از کجا بوده؟ از بصره بوده، از بغداد نبوده. پس بین سیر زید و بغداد نسبتی نیست. بین ما بین سیر زید و بصره نسبتی. این دو تا نسبت یادتان نروه. بعدش بین سیر و کوفه هم نسبتی برقرار، اینطور نسبت انتهاییه که سیر زید از بصره تا کجا رو بود؟ تا کوفه. یعنی سیر زید از بصره تا بغداد نبود، تا فلسطین اشغالی نبود، تا کجا رو بود آقا؟ پس بین سیر زید و بصره و کوفه یک نسبتی برقراره یا نه؟ یه کرد آقا برقراره؟ پس در این جمله مختصر سار زید من البصره الى الکوفه چند تا نسبت شد آقا؟ بگو دیگه. باری کلا، چون که سیر را، سیر که سیر کردن، حرکت کردن، زیدم که اون هیکل خارجی پر رو، بصرم که اون شهره، کوفه هم که اون شهره، اینها را دیدم که این سه تا نسبت با هم شرش کرد یا شرش کرد. چی میگین شما آقا؟ با هم چسبنده ها، ملتفت شده یا نه؟ اینه میگین مترابطه. یه بالاتر از این چی رو توضیح بدم آقا که حتی ملائکه بفهمد و شما نفهمید؟ بگو خوبه دیگه نه؟ بله، به معنی معانی مرتبطه، مشتمل بر معانی که مثلا بر معانی، از جمله معانی حرکت کردن، از جمله معانی زید یعنی اون هیکل خارجی، از جمله معانی بصره که شهر بصره باشد، از جمله معانی کوفه که شهر کوفه باشد. ولی این معانی مرتبطتون بعضها به بعض، معنای سیر با زید مرتبطه، معنای سیر با بصره مرتبطه، معنای سیر با بگو بوهی کلمه. فلا بد من افتراض معانی رابطه. خب این سیر را با زید کی ربط داده؟ بگو یک معنای ربطی باید باشه، یه معنایی باشه که نام اون معنا شرش باشه که بتواند سیر را با زید بگو بجسد. اگر اون معنا ذاتن خودش ربط نیست، چیزی دیگر معنای مستقله، خب اون معنای مستقل تازه اون خودش نیازی به ربط دیگر دارد. پس در بین این معنای سیر که معنای مستقله، زید که معنای مستقله، بسته که معنای مستقله، کوفه که معنای مستقل، این چهار معنای مستقل رو میخوایم با هم مربوط کنیم. چی باشه که اینا رو ربط بده؟ بگو. یا معنای مستقل پنجم، که اون معنای مستقل پنجم خودش نیازه به که با این چهارتا مربوط بشه، اون خودش نیازه به ربط داره. نه، غیر از این چهارتا باید یک معنایی باشد که اون ماهیتاً ربط باشد، ذاتاً خودش بگو ربط باشد، معنای مستقل نباشه. و اون معنایی که ذاتاً ربط، اون معنای حروف و معنای هیئات افعال، هیئت فعل ماضی، ضربت یا صار زیدون، این صار زیدون جمله فعل ماضیه دیگه، درست یا نه؟ هیئت فعل ماضی هم موضوع لش اون نسبت ها و ربط های، ولذا باید ما مجبوریم که در دنیا یک معنایی داشته باشیم که اون معنا ذاتاً و ماهیتاً چی باشد آقا؟ تا بتواند دو تا معنای مستقل اسمی را با هم بگو ربط بده. خب حضرت عالی ربط رو خوش داری یا زی ربط رو خوش داری؟ بگو. بله، به معنی آنان دجنم اینو آنان منظم اینو بعد آقا فلا بد من افتراض معان رابطه. فرض کنیم بین این چهار تا معنای مستقل یه معانی باشه که اون معانی ذاتن و ماهیتن ربط باشه در بین اینها. چرا اون ذاتن ربط باشد؟ برای اینکه بتواند اون معنای ربطی دوتا رو با هم، دوتا مستقل رو با هم بچسبانه، با هم مربوط کنه، لایجاد ربط بین سیر و زید و بین سیر و بصره و بین سیر و کوفه. گفتیم سه تا نسبته، درسته آقا؟ نسبت صدوری بین کی و چیه؟ باریکالله. نسبت ابتدایی، نسبت انتهایی، باریکالله. الان کم کم زرنگ شده ها. و هذه المعانی الرابطه، این معانی که ربط میدهد سیر را با زید یا سیر را با بصره یا سیر را با کوفه، این معانی که ربط میدهد، این معانی که ربط دهنده ای از دو حالت بیرون نیست، یا مستقل خودشان یا ربط خودشان، اصل هویت و واقعیت اینها ربط. این کانت صفت ربط عرضیت لها، این معانی که بناسه دو تا را با هم ربط بده، اگر خودش در ذاتن معنای مستقل ربط عارض شده بر اینها، صفت رابطیت را پیدا کرده و طارئتون، فلا بد ان تكون هذه الصفه مستمده من غیرها، لابد است این صفت عارضی مستمد شده باشه، استمداد کرده باشد از غیرش، یعنی یه معنای پنجمی بیاد که اول اون معنای رابط را اون با این چهار تا رب بده، تا بعد این معنای چهارم بتواند این ستای دیگر را با هم بگو بری کند. خب چرا اینجور آقا؟ میفرن لأن کل ما بالعرض ینتهی الى ما بزاد، برای اینکه هر ما بالعرض لابد است و ان ینتهی الى ما بزاد، و الا چرا آقا ما کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بزاد، و الا اگر منتهی به ما بزاد نشود یا دور لازمه یا تسلسل، و کلاهما مستحیلان. منتفیدی یا نه؟ گیر کرده که دور تسلسل یعنی چی؟ چطور یعنی چی؟ گیر نکرده؟ و کسی گیر نکرده که جای سؤال نداره. کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات. مثلا چربی تمام اشیا باسه چی آقا؟ باسه روغن دیگه. خودی روغن چربه یا ناچربه؟ توی دهنت آب نیستن ها، الان روغن رو به یادت دادم. چربه، چربی روغن باسه چیه؟ برای اینکه اگر چربی روغن هم از چیز دیگر بودی، اون چیز دیگر هم چربیش از چیز دیگر، اون چیز دیگر هم از چیز دیگر، اون چیز دیگر هم از چیز دیگر، برو چیز گفته تا آخر. خب این تسلسل لازم میاد یا نمیاد آقا؟ بگو دیگه. تسلسل محاله یا نه؟ محاله. اگر بگویم که نه، چربی روغن از الف، چربی الف دوباره از روغن، این میشه چی آقا؟ هم دور محاله؟ بگو. هم تسلسل محاله. پس کل ما بالعرض لابد و انجنتهی الى ما به زاد. ما اینجا چند تا معنای مستقل داشتیم در سار زیدون من البسته الکوفه؟ چهار تا معنای مستقل داریم، درسته؟ یعنی اینا که اصلا اجنبیه، زید اون هیکل، سیر حرکت، بصره که اون شهری است که در عراق که الان در اشغال امریکایی هایه، کوفه هم که کوفه یه دیگه، یه شهری است در عراق. اینا با هم هیچ ارتباطی نداره. مثل اینه که حضرت عالی همینجور در عالم دیوانگی بگوی فرش، خانه، اساس، منزل، آسمان، زمین، اینا همش معانی است که با هم هیچ گونه ارتباطی، درست یا نه؟ این چهار تا معنای مستقل. بعد اینها نیاز داره این چهار تا معنای مستقل که اینا با هم ربط داره. نیاز پیدا میکنیم به معنای پنجم که این معنای پنجم اینها را چکار کند؟ این معنای پنجم چجوریه آقا؟ بگو. این مستقله یا این عین ربطه؟ اگر این مستقل باشد این معنای پنجم تازه خودش با تا مربوط به این چهار تا بشه نیاز به یک رابط ششم داره، درسته؟ پس این معنای پنجم رو باید عین ماهیتش ماهیت ربطی باشد، ذاتش ذات ربطی باشد. ولی مرتبطون بعد ها باشد فلابد من افتراض معان رابطت فیها، که معنای پنجمی رو فرض کنیم که او رب دهنده باشه در این چارتا به ایجاد رب بین سیر و زید و البسرس و الکوفه و هاده المعانی و رابطه. این معنای پنجمی که رابطه، این کان صفت رب عراضیتا لها و طارئه فلابد ان تکون هاده صفت مستمدتا من بگو غیرها. یعنی معنای چندم میخوایم؟ نه، پنجمی که رابط شده. معنای ششم میخوایم که او ششم بیاد این پنجم رو با این چارتای دیگه تازه آشنا کنه رب بده. لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. پس این معنای پنجم باید ذاتاً رفت باشه، نه این که صفت رد برایش آرز شده باشه. و به هذا ننتهي إلى معان، ما منتهی میشیم به یک معنایی که یکون رفت ذاتیاً لها، ذات ماهیتش ماهیت وابسته به غیر بودنه. لأن ما كان رفت ذاتیاً ومقوماً له وليس شيء من المعاني الاسم. وحالا که معانی اسم رو، اسماء اجناس، اعلام، تمام اینها رو بگردیم، هیچ اسمی در دنیا معناش که ماهیتا رب باشد وجود نداره. پس معنای چیه که ذاتا رب باشه؟ باری چند پس معلوم که معنای حروف ذاتا رب باشه. من المعاني الاسمی یکون رب ذاتیا له، لان ما کان رب ذاتیا و مقوما له. درست آقا؟ لأن اون چیزی که بوده باشه رب ذاتی و مقام برای او به عبارت اخرى عین حقیقی، عین حقیقتی باشه، یستحیل تصوره مجردا عن طرفیه. اصلی اون معنایی که ذاتن ربه یعنی چی آقا؟ یعنی در عالم تصور نیاز به طرفین دارد، در تحقق در خارج نیاز به بگو. این معنایی که میگه ماهیتا این ربه، برای اینکه اون چیزی که رب عین حقیقتش باشه محاله که او تصور بشه مجردا عن طرفیه، لانه مسابق لتجربه عن ذات. برای اینکه اگر از طرفینش ایده سوا کردیم معناش اینه که از رب بودن باری کلمه سوا کردیم. و هو خلف ذاتیته له، و حالا که گفتیم رب بودن ذاتیشه، رب بودن هیچگاهی ازش جدا نمی شود. و کل مفهوم اسمی قابل لان يتصور بنفسه، و هر معنای اسمی قابلیت داره برای اینکه تصور شود بنفسه، مجردا عن اي ذمیمه. پس معلومه که معنای اسمی هیچ گاه رب نیست، پس برای رب باقی نمی ماند مگر حروف. بگم برای حروف بس دیگه، امروز مشکل ها.
الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحالة الثانية ان يكون المعنى متبادرا مسروعا عن فهمه من الله، وانما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة، وهل هي تنشأ من الوعد أو من قرينة الحكمة أو من منشأ ثالث؟ بل ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المثلى من اسم الجن مع عدم ذكر القيد، ولكن يبحث في علم الأصول ان هذا هل هو من اجل وضع اللفظ للمطلق او من اجل دال آخر کقرینه الحکمه. خب بحث در این بود که آیین اصولیین آمدن یه تعدادی از بحوث لغوی را در علم اصول مطرح کردن و حالا که مسائل لغت می فرماید نیازی به بحث علمی و جنگ و دعوا و نزا نداره، رجوع میکنون به کتب اهل لغت، به تبادر، از تبادر اینها به دست میاد که چه نیازی داره که اینجا به عنوان یه مسئله علمی دقیق مطرح بشه و علما دور برش نظر بیندازن. چی داره، چی داعیه بر اینکه اینا رو در علم اصول مطرح کنن؟ ایشان فرمود که مسئله به این سادگی هم نیست، اونهایی که با تبادر زود به دست میاد اونها رو ما در علم اصول مطرح نمی کنیم و انما در بحوث لغوی در دو مورد در علم اصول مطرح می شود. یک، فرض فرماییم که خب صیغه افعال ظهور در وجوب داره، این با تبادر به دست آوردیم، فرض فرماییم که دیگر نیازی به بحث جدال بگو نداره، در علم اصول هم خیلی مطرح نمی کنیم، فقط میگیم ظهور در وجوب داره با تبادر، این تمام شد. بعد واجب تون در شریعت چند قسمه، واجب عینی داریم، واجب کفایی داریم، واجب تخییری داریم، واجب نفسی داریم، واجب غیری داریم. این صیغه افعال هم که ظهوری در وجوب داره تا اینجایش درست با تبادر به دست آمد. بعدش آیا این ظهوری در وجوب واجب نفسی دارد یا واجب غیری، در واجب تخییری دارد یا در واجب تعینی، در واجب کفایی ظهور دارد یا در واجب بگو عین؟ خب اینو بحث میکنه، این دیگه با تبادر به در، از تبادر چیزی به دست نمیاد، بلکه اینجا ما یک قرینه حکمتی داریم به نام اطلاق، اطلاق صیغه افعال، و اینو نمیفهمیم که مفاد اطلاق صیغه افعال اینجا چیه، نتیجه اطلاق صیغه افعال آیا واجب تعیینیه یا واجب تخییری، لذا در علم اصول مطرح میکنه. اینا دیگه با تبادر اهل لغت به دست نمیاد و مطرح کردن این مسئله متوقف بر اینه که ما اول خود واجب تخییری رو بفهمیم چیه حقیقتش، واجب کفایی رو بفهمیم حقیقتش، بعد اون اطلاق صیغه افعال رو که ما قبول داریم که صیغه افعال اگر اطلاق داشت دلالت بر یه معنای زائدی میکنند، بعد ببینیم آیا اطلاق صیغه با واجب تعیینی میسازد یا با واجب تخییری، اطلاق صیغه آیا با واجب عینی میسازد یا با واجب کفایی، و این مسائل از علم لغت به دست نمیاد. از این جهت این مسائل مجبوره که در علم اصول مطرح شود و به عنوان یه بحث دقیق علمی، بحثی است که میارزد، ها به کلاش میارزد به عنوان بحث دقیق علمی. این یک مورد که ما باید در علم اصول مطرح کنیم که دیروز خواندیم. حالت دوم و مورد دوم این است که بله اصل معنا این معنا متبادر از این لفظ، اینم با همون تبادر با رجوع به اهل لغت به دست میاد، خیلی نیازی به بحث ندارد. اصل این که این معنا از این لفظ فهمیده میشه جای شکی نیست، یعنی این لفظ به این معنا دلالت میکنه. خب این مقدار را خیلی ما در علم اصول روش تکیه نمی کنیم، از لغت و تبادر هم به دست میاد. اون وقت بحث علمی که در علم اصول مطرح میشود بعد از اینشه و اون اینه آیا منشأ دلالت لفظ بر این معنا چیه؟ این معنا درست تبادر میکند از این لفظ، ولی آیا منشأش وضعه که ای داخل در موضوع اون لشه، یا منشأش اصالت الاطلاقه قرینه حکمته، یا منشأش چیز دیگره، اینم دیگه با تبادر به دست نمی باره. که تبادر چیزی رو که ثابت کرد اینه که این لفظ به این معنا دلالت داره، اما دلالت این لفظ به این معنا از چی بابه؟ از باب قرینه حکمته، از باب وضعه، یا کدوم منبع سومی دارد؟ این منابع را جستجو می کنیم به عنوان یه بحث علمی. این حالت دوم. این دو تا حالت ولو در اصل در نهاد مربوط به لغت، ولیکن بحث علمی نیاز دارد، بحثی است که تبادل نظر می خواهد، بحثی است که اعمال صنعت و برهان و استدلال می خواهد. از این جهت اینها را در علم اصول مطرح می کنیم برای اینکه با تبادل خوش کنها به دست نمی آن. خوب توجه کنید. الحالة الثانية، حالة دوم که در علم اصول مطرح میشه و اینه ان یکون المعنى متبادرا، اصل معنا متبادری از این لفظه، ای با تبادر به دست میاد، نیازی به بحث نداره، و مفروغا عن فهمه و فارغ شده ایم از فهمیدن اون معنا از این لفظ تا این مقدار جای بحث نیست. و انما پس در اصول در چی رابطه بحث میکند؟ میفرماد از این بالا بعد از اینش بحث میکنند. و انما یقع البحث العلمی واقع میشود بحث علمی فی تفسیر هذه الدلاله، چرا این لفظ دلالتی بر این معنا میکنه؟ آیا از باب این که این معنا موضوع لشه، یا از باب این که با قرینه حکمت، یا از باب چیز دیگره؟ ولیکن و هل هی، آیا این دلالت تنشأ من الوضع، از باب این که این موضوع لشه از این باب دلالت میکند، او من قرینه الحکمه، یا از باب قرینه حکمت که دلالتی بر این معنا میکنه، او من منشأ ثالث، یا نه از باب وضع، نه از قرینه حکمت، بلکه یک منبع منشأ دیگری داره. مثالش مثل چی آقا؟ خوب توجه کن، اسم جن مفرد معرف باللام، اگر گفتم اکرم العالم، یا مولا گفت احل الله البی، البی چی آقا، مفرد یا جمع؟
گیر کرد آقا،
البی مفرد معرف باللام. خب از شما سوال میکنم معنای آیه چیه؟ خدا کدوم بی رو حلال کرده؟ مطلق بی یعنی چی؟ یعنی تمام بی ها. پس احل الله البی که اسم جنسه و الف لام دارد و بله الف لامش هم الف لام عهد نیست، الف لام جنس. این مفرده معرف باللام در این آیه مبارکه دلالت بر عموم کرد، یعنی خداوند تمام بیع ها را حلال کرده. اینجوری نیست که بیع زید حلال کرده باشه بیع عمر را حلال نکرده باشه، یا بیع هر کی کلا داشت حلال، هر کی کلا نداشت بیعش مثلا حرام، نه کل بیع ها را حلال کرده. پس این البی به معنای کل بیع ها شد، تمام افراد بیع را دلالت بر تمام افراد بیع، تا این مقدار جای شکی نیست. این درست که فهمیده می شود از کلمه البی عموم، یا بگو اطلاق، اطلاق عموم اینجا به یک معناست، عموم و اطلاق ازش فهمیده میشه. اون وقت در علم اصول از این بحث میکنه که آیا اسم جنس که دلالت بر عموم میکند بر کل افراد از باب وضع، یعنی اصل موضوعنده اسم جنس در لغت عرب کل افراده، یا نه از باب وضع نیست، وضع شده برای طبیعت نه برای کل افراد، وضع شده اسم جنس برای طبیعت نه برای کل افراد. پس این دلالت بر کل افراد از کجا پیدا شد؟ بگو این بحث کنیم که آیا این واسطه وضع یا واسطه بگو مقدمات حکمت، یا واسطه چیز سومی هست که نه وضع نه مقدمات حکمت. به خلاف اگر مولا گفت احل الله البیوع، جمع معرف باللام، جمع معرف باللام، خب معلومه که دلالت بر کل افراد میکند، و این دلالتش بر کل افراد از باب وضع، جمع محلای باللام وضع شده برای عموم، اینجا شکی نیست. پس این دلالت از باب دلالت بر موضوع لش دلالت بر عموم میکنه، اما مفرد معرف باللام از باب وضع دلالت بر عموم، یا از باب مقدمات حکمت، یا منبع سوم داره. اینه که در علم اصول باید این دیگه با تبادر و با رجوع به اهل لغت به دست نمیاد. و مثال ذلك، مثال این مطلب در کجایه؟ این است لا اشکال فی تبادر المطلق من اسم الجنس، شک نیست که تبادر میکند مطلق، مطلق یعنی کل افراد، خوب یاد بگیرم، مثالش هم احل الله البی، در تبادر میکند کل افراد بی از اسم جنس که البیع باشه، ما عدم ذکر القید که قیدی در کار نباشه، و الا اگر قید بود خب همون افراد مقید تبادر میکنه دیگه، کل افراد تبادر نمیکند. ولیکن این مقدارش با تبادر به دست آمد، نیازی به بحث نداره. ولیکن بحث علمی بعد از اینشه، ولیکن یبحث فی علم الاصول، بحث میشود در علم اصول ان هذا، این دلالت اسم جنس بر اطلاق و بر عموم، هل هو من اجل وضع اللفظ للمطلق، آیا وضع شده اسم جنس برای کل افراد، که اگر اینجوری شده باشد موضوع لی مفرد معرف باللام و موضوع لی جمع معرف باللام هر دو تا میشه شیئه؟ بگو
گیر کرده
الرجل معنای چیه؟ موضوع لی تمام مردان، الرجل معنای چیه؟ تمام مردان. پس برای کل افراد هم مفرد بحث شده و هم جمعای اینجوره یا نه؟ موضوع اونله فرق داره، موضوع اونله الرجل طبیعت مرده، نه اینکه کل افراد مرد، کل داخل در درش نیست. پس این دلالت بر کل افراد از کجا میکنه؟ میگیم که از باب عجل دال آخر، یه دال دیگره، خود اسم جنس به تنهایی دلالت بر عموم نمیکنه. اون دال آخر چی باشد آقا؟ تقرینت الحکمت، که قید در کلام نیامده، مولا در مقام بیانه اگر مقید بعضی افراد مرادش بودی قید میکرد، این که قید نکرده پس همه مرادشه. از این مقدمات حکمت میفهمیم که کل مراده، قرینه الحکمه. و هذا بحث، و این بحث علمی است که لا یکفی فیه مجرد الاحساس بالتبادر، مجردی که ما احساس میکنیم به تبادر، یعنی از لفظ جنس، از اسم جنس کل افراد در ذهن ما تبادر میکنه. این دیگه مسئله روشن نمیکنه که از باب وضع یا از باب مقدمات حکمت. اینو باید در علم اصول روشنش کنیم. از سازج به تبادر سازج، تبادر ساده، بل لابد من جمع ظواهر عدیده، لابد است از این که جمع کنیم پدیده ها و ظواهر عدیده را، لیستکشف من خلالها، تا اینکه کشف بشه از خلال اون ظواهر عدیده ملاک و دلاله، وجه این که لفظ اسم جنس دلالتی بر عموم میکنه وجهش چیه؟ آیا وضع یا مقدمات حکمت؟ پس اینم نیاز پیدا کرد به بحث علمی، ولذا در علم اصول باید مطرح شود. این چند حالت شد آقا؟ دو حالت؟ آها بله، حالت سوم، الحالت ثالث. یه حالت سومی هم باید نیازی به بحث علمی دارد که در اصول مطرح بشه، ان یکون المعنا متبادرا، معنا متبادره، اینم جای شکی نیست، با همون تبادر ساده معنا، این معنا از این لفظ تبادر بگو
گیر کرد میکنه،
ولیکن وجدانا این تبادر با اون امر دیگر وجدانی ما با هم سازگار نیست، برای اینکه اگر این معنا تبادر کنه این مثلا خلاف فلان مطلب ضروریه، و اون مطلب ضروری هم که نمیتونیم ازش دست برداریم، و لذا اینجا باید بحث علمی کنیم تا بین این تبادر و اون مطلب دیگری که قبولش داریم بین هر دو تا منافات از بین بگو
بره.
از اینجا نیازی به بحث علمی دارد، ان یکون المعنا متبادره، ولیکن یواجه ذلک شبهتن، ولیکن این تبادر کردن مواجه می شود با یک شبهه‌ای که تعیق الاصولی، که باز می دارد اصولی را، عن الاخذ به تبادرهی، این شک کنه در این تبادر که این تبادرم شاید درست بگو نباشد، تشکیک کند در تبادرش. بله، یواجه ذلک شبهه تعیق الاصولی عن الاخذ به تبادرهی، ما لم یجد حلا فنیا، تا وقتی که یک حل فنی و صنعتی به دست نیاورد، از باب صناعت اگر حل کرد اون وقت دیگه اون شبهه از بین رفت، این تبادرش رو تصدیق میکند، مادامی که نرفته این تبادر مورد شکش قرار میگیرد. لیستکشف من خلالها، کجا شد آقا؟ فنیا لتلک شبهه، مثالش مثل چی؟ خوب توجه کنها، میفرماید که ان الجمله الشرطیه تدل بالتبادر العرفی على المفهوم، جمله شرطیه هر وقت گفت ان جا اک زیدون فا اکرمه، و از این کلام اگر شنیدی حضرت عالی، با اینکه گوش شنوا نداری ها، اگر شنیدی ان جا اک زیدون فا اکرمه، چی معنایی در ذهن تبادر میکنه؟ چی میفهمی ازش؟ بگو هیچی، بگو دو جمله میفهمی، دو معنا، یعنی معنای مثبتی و منفی. یه معنای مثبت میگیم اگر زید آمد اکرامش بر شما واجب، این میشه منطق، علاوه بر اون یه معنای دیگری هم از این جمله فهمیده میشه، و اون چی آقا؟ نف، اگر نیامد شرط منتفی شد وجوب اکرامم نی، مثلا اگر زید خانه آمد، معنای این کلام اینه ها، اینجا اکا زیدون، اگر زید خانه آمد از باب این که مهمان باید وارد شده و مهمان حق دارد، حق احترام دارد، پس بر شما اکرامش بگو واجبه. اما اگر زید خانه نیامد، عوضش قرآن خوان، عوضش نماز شب خوان، اونجا هم اکرامش واجبه یا نه؟ معنای این جمله، مفهوم این جمله اینه که اونجا هم اکرامش واجب نی. خب این تبادر میکنه، ولیکن فهمیدن این معنای دوم از جمله شرطیه متوقف بر اینه که این آمدن علت منحصر باشه، یعنی وجوب اکرام دو تا علت نداشته باشه. یه علت چیه؟ آمدن. علت دیگرش تلاوت قرآن، یا همسایه بودن، یا پیرمرد بودن، یا بالاخره فقیر بودن. خب اینم علت وجوب اکرام. ما از کجا بفهمیم که اگر نیامد ولی فقیر بود اکرامش واجب نیست؟ این وقت فهمیده می شود که باید آمدن علت، بگو علت که هست، علت اکرام که جای شک نیست، علته، علت منحصر باشه، یعنی وجوب اکرام دیگه علت نداشته. که اگر نیامد صد چیزی دیگر در زید جمع بشد، فقیر باشد، نماز شب بخوانه، کلاه زمستانی هم بپوشه، عینک 5000 تومانی هم به چشم بزنه، به هیچ وجه اکرامش واجب نیست. و حالا که ما میبینیم که از این جمله شرطیه علت منحصره فهمیده، بگو نمیشه. اگر علت منحصره فهمیده نمیشود، اون مفهومی که تبادر میکرد، اون در اون تبادر ما شک میکنیم که نکنه این تبادر ما درست نباشه و جمله شرطیه مفهوم نداره. پس چی جور ما بکنیم که از یه طرف علت منحصر نباشد، بگو، و از یه طرف هم مفهوم داشته باشه؟ ای از قبیل کوسه ریشپهن می شود، یا سرلخت با کلاه می شود، مثلا که هم باشه سرلخت و هم باشه چی آقا؟ و این در صورتیش که موی سرش خیلی زیاد باشه، این موی سر عوض کلاه حساب بشه. پس گفته میشه که بله سرلخت با کلاه. ان الجمله الشرطيه تدل بالتبادر العرفي، دلالت میکند با تبادر عرفی بر مفهوم. مفهوم همون نفی ها، که اگر زید نیامد ولی عوض آمدن چیکار کرد؟ قرآن خوان، اکرامش واجب نیست. عوض آمدن فقیر بود، اکرامش واجب نیست. عوض آمدن، بگو، بله، پیرمرد بود، بازم اکرامش واجب نیست. عوض آمدن همسایه‌ات بود، بازم اکرامش واجب نیست. عوض آمدن تلاوت قرآن کرد، بازم اکرامش واجب نیست. این نیست نیست ها را از این میفهمیم، تبادر میکنه. خوب یاد بگیر. ولیکن فی مقابل ذلک یه مطلب دیگر را ما حس میکنیم، درک میکنیم که اون مطلب با این تبادر سازگار نیست. ولیکن نحس فی مقابل ذلک، تو حس ایذن، حس می شود ایذن به ان الشرط در جمله شرطیه اذا لم یکن علت وحیده، اگر علت منحصر نباشه که وجوب اکرام، اکرام یعنی پلو دادن، وجوب پلو دادن فقط در دنیا یه علت داره، اون علت چیه؟ بارک الله. اگر علت وحید نباشد و منحصر نباشد برای جزا، جزا که همون وجوب پلو دادن باشد، در این صورت لا یکونو استعمال و ادات شرط مجازا. خب یک کسی میگه آقا این جمله شرطیه، هم دلالت میکند بر علت منحصره. خب توجه کن ها، چون که دلالت بر علت منحصره میکند، ولی دلالت بر مفهوم هم داره، چون مفهوم داشتن لازمه ای چی شد آقا؟ لازمه ای این شد که باید این شرط علت منحصره. خب اگر جمله شرطیه دلالت کند بر علت منحصره، در یک جا ما یک جمله شرطیه پیدا کردیم که دو تا شرط داره، مثلا در باب نماز شکسته، منتفیده یا نه؟ در روایت داره این خفی الاذان فقصر، انسان که از شهرش میخواد مسافرت کند، میخواد برد تهران، خب تا کجا رسیده نمیتونه نمازش رو شکسته بخونه؟ یا اگر روزه داره نمیتونه افطار کنه، تا کجا آقا؟ بگو تا پلیس را، ولی در روایت پلیس را نداره ها، در روایت اینجور داره این خفی الاذان فقصر، اگر اذان شهر مخفی شد نشنیدی، بعد از او اگر میخوای نماز بخوانی، نمازت را بگو شکسته بخوان. این یکی. پس علت وجوب شکسته چی شد؟ خفاء اذان. در روایت دیگر داره که این خفی الجدران فقصر، اگر دیوار شهر ناپدید شد، البته در زمین هموار باشه، و الا زمینی که پست و بلنده که خیلی زود دیوار شهر، آبادی های شهر قم دیده
نشد. بعد از اون اگر میخوای نماز بخوانی نمازت را شکسته. پس در اینجا جمله شرطیه چند این جزا که وجوب شکسته باشه چند تا علت پیدا کرده باشه. خب و حالا که شما گفتین جمله شرطیه دلالت میکنه بر چی؟ بر علت منحصره. پس اینجا باید این دو تا جمله شرطیه مجاز باشه، چون اینا دلالت بر علت منحصره نکرد. دلالت بر علت منحصره جزء موضوعن لیه جمله شرطیه بود. در جایی که دو تا شرط پیدا شد، سه تا شرط پیدا شد، اونجا دیگه دلالت بر علت منحصرش از بین میرود. و حالا که در مواردی که دو سه تا شرط داشته باشد، اگر جمله شرطیه رو کسی استعمال کنه، آیا حقیقت یا مجاز؟ باید مجاز بگوییم. و حالا که مجاز کسی نبود، پس از این طرف حقیقت میگیم. حقیقت اگر بگوییم معنیش اینه که این جمله شرطیه دلالت بر علت منحصره ندارد. اگر دلالت ندارد پس مفهومم ندارد، پس اون تبادر به خود غلط کرده که تبادر کرده در ذهنه. چه حق داشت؟ برای اینکه دلالت بر علت منحصره نکرد. وقتی نکرد دلالتی بر مفهومم نداره. اینه که یکی به دیگری پیوند داره، اگر او خراب شد اینم خراب میشه. و اگر چنون چه دلالت بر علت منحصره دارد، باید در جایی که دو تا شرط باشه باید مجاز باشه. و حالا که ما حس مجازیت بگو، چون که حس مجازیت نمی کنیم پس دلالت بر علت منحصره نداره. چون که دلالت بر علت منحصره نداره پس مفهومم نداره، پس اون تبادل مفهوم کشف شد. ملتفه شد یا نه؟ کشف شد. نماز کشف. ولیکن فی مقابل ذلك تحس ایضا، بازم احساس می شود به این که شرط در جمله شرطیه اذا لم یکن علتا وحیده، اگر علت تنها نباشد، یعنی در یه جمله شرطیه است که جزایش دو تا شرط داره، سه تا شرط داره، لم یکن علتا وحیده و منحصره للجزا، در این صورت حس می شود این که این استعمال شرط، استعمال ادات شرط مجاز نیست. اگر مجاز نیست پس معلومه که جمله شرطیه دلالت بر انحصار بگو نداره. مثل چی؟ که استعمال اینجور مجاز باشه، مثل استعمال لفظ اسد در رجل شجاع. و من هنا یتحیر الانسان، از اینجاست که بین این دو تا مطلبی که هر دو تا رو حس میکنه ذهن ما، بین این دو تا مطلب امکان جمع نیست. که از یه طرف اگر جمله شرطیه چند تا شرط داشت مجاز نباشه، معنای مجاز نبودن یعنی دلالت بر علت منحصره نمیکنه. این معنایش اینه که دلالت بر علت منحصره نمیکنه. از اون طرف تبادر میکند مفهوم، تبادر مفهوم معنایش اینه که جمله شرطیه دلالت بر علت منحصره میکنه. خب یه جمله هم بکند هم بگو نکنه امکان داره یا نه آقا؟ یک شی هم بکند هم نکند امکان داره یا ندارد؟ دارد. یکیش در شب مثلا، یکیش در روز. اون وقت در علم اصول این بحث علمی میکنیم بین این دو مطلب توافق پیدا بشه، که از یه طرف اگر استعمال شد در جایی که دو سه تا شرطه مجاز نیست، و از یه طرف دیگر هم میگیم که مفهومم داره جمله شرطی. و من هنا یتحیر الانسان، انسان بیچاره متحیر میماند فی کیفیت التوفیق بین هذین الوجدانین، چگونه توفیق بیاندازد بین این دو تا وجدان، که از یه طرف بگویم استعمال جمله شرطیه دلالت بر انحصار ندارد، و اگرم دارد طوری دارد که در جایی که دو تا شرط شد مجاز نشود. ها ملتفتین یا نه؟ این نیازی به وقت علمی دارد. و یؤدی ذلك، اگر مؤدی می شود این مطلب الى شک فی الدلالت علی المفهوم، چون که اگر توفیق نتوانیم بین این دو مطلب ایجاد کنیم، اون وقت ما شک میکنیم که مفهوم داره یا مفهوم نه. و حالا که از اون طرف گفتیم که مفهوم تبادر میکنه همیشه از جمله شرطی به دلالت علی المفهوم، ما لم یتوسل، تا وقتی که انسان نرسیده به یه تفسیری که یوفق بین الوجدانین، این دو تا مطلب وجدانی را با هم ملائم بسازد، با هم منافات نداشته باشد. و هناك ايضا بعض، خب اینه باید ما در علم اصول به عنوان بحث علمی بحث میکنیم، و بحث علمیش هم اینه ها. خوب توجه کن آقا، میگیم جمله شرطیه موضوعن لش نیست علت منحصره بودن، ولذا چی در جایی که علت منحصره باشه شرط، چی در جایی که این جمله این جزا چند تا شرط دارد، موضوعن لش هیچ تفاوتی نکرده. ولذا در جایی که چند تا شرط دارم استعمال جمله شرطیه مجاز بگو نیست، ولی در جایی که چند تا شرط بیان نشد یه جمله گفت، اطلاق جمله شرطیه دلالت بر انحصار میکند نه بالوضع. تا بگم در جایی که انحصار نیست مجاز بشه. خب شما میدونید استعمال لفظ در خارج موضوع لا مجاز میشه، نه اینجا لفظ در موضوع لا چه استعمال شده، موضوع لا نه انحصاره نه عدم انحصار. موضوع لا جمله شرطیه اینه که این شرط علت این جزا هست، اما این جزا علت دیگر هم دارد یا ندارد، نداشتنش داخل در موضوع لا بگو و نه نداشتن. ولذا چی در موارد داشتن علت دیگر هم حقیقته، چی در موارد نداشتن علت دیگر هم بگو. ولی در این حال اگر یه جمله گفت اینجا اکر زیدون فاکرمه، پشت سرش نگفت او قرأ القرآن، او را عطف نکرد، اطلاق این جمله شرطیه از اطلاق یعنی مقدمات بگو شرط، از اطلاق و مقدمات حکمت میفهمیم که این علت منحصره. پس دیدیم که از یه طرف علت منحصره استفاده شده جمله شرطیه و از یه طرف دیگر اگر در جایی که علت منحصر نباشد مجازی در کار بگو نیست. این بحث علمی میخواهد. و هناك ایضا بعض الحالات، بعض حالات دیگری هم هست، التي يجدي فيها البحث التحقيقي، سزاوار است که در اونجا بحث علمی بشه، با تبادل ساده به دست بگو نمیاد. و على هذا الاساس و بما ذكرناه من المنهج، و بر این اساس که خیلی از مسائل لغوی نیاز به بحث بارک الله، و بما ذكرناه من المنهج و با این نهج و طریق ما بیان کردیم، و الاسلوب یتناول علم الاصول، متضمن می شود و متصدی می شود علم اصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية، در تحلیل کردن و بررسی کردن دلالات مشترکه آتیه، یعنی اینایی را که در آینده بیان میکنه، فقط اینها اینهاست که نیاز به بحث علمی دارد. اما اونایی که با تبادل ساده میشه اونا را یا اصلا مطرح نمیکنیم یا اگرم مطرح کردیم خیلی زود بگو رد میشه. و یبحثها لغویا، یا بحث لغوی میکنه که در این سه حالته، که یا تفتیش میکنه که نکته این دلالت چیه، آیا وضع مقدمات حکمت یا منشأ دیگری دارد این سه حالت، او تحلیلیا که او وجه دیگری بود که گفتیم در علم اصول بحث تحلیلی میکنیم نه بحث مفادی. خب این تا اینجا تموم شد آقا. حالا دلالات مشترکه آتیه، اولین دلالت مشترکه معانی حروفه، که موضوع لی حروف چیه، این بحث از معانی حروف هم بحث تحلیلیه، یادت نروها، بحث مفادی نیست. و الا کیه که در دنیا معنای سرت من قم الى تهران را بگو نفهمد، میفهمی یا نمیفهمی آقا چیه معنای سرت من قم الى تهران؟ آه؟ چی؟ سیر کردی از خون به طرف، آیا با کارت شناسایی رفتی یا بی کارت؟ خب پس معنای این مقدار معنای من رو که همه کس میفهم، پس چی نیازی داریم که اینو بحث کنیم؟ ایشان فرمود که نه، ما بحث مفادی نمی کنیم که از من چیزی فهمیده میشه، آیا آسمان فهمیده میشه یا زمین، نه عرض فهمیده میشه، نه آسمان فهمیده میشه نه زمین، این عرض همون ابتداییته، یعنی ابتدای حرکت من از قم، نگو ابتدای حرکت من قم بوده، از قم که نمیشه آقا، خودی از ابتدایه گیر کرد آقا. ابتدا دو تا تعبیر دارد، یه تعبیر اسمی دارد میگیم ابتدا، یه تعبیر حرفی داره از معنای چیه، خوب چشم به هم بذار فکر کن از معنای چیه آقا، از معنای چیه آقا، همون ابتداییت، غیر از ابتدایی چیزی دیگری نیست. منتها فرقش با اون ابتدای اسم اینه که اونجا ابتداییت رو مستقل تصور کردیم، اینجا ابتداییت رو بین سیر و حرکت من و شهر قم. اگر ابتدایی که مربوط بین حرکت من و شهر قم این ابتداییت را ازش تعبیر کنیم، ازش از تعبیر می شود، ابتداییت تعبیر نمی شود، این از همون ابتداییته. پس این مقدار معنای من را می فهمیم. پس این چی بحث میکنیم؟ می فهمیم بحث تحلیلیه. این موشکافی کنیم، این از چیه آقا؟ حقیقت و ماهیتش چیه؟ آیا این ذاتن با معنای الابتدا فرق داره؟ یا در موضوع بله در وضع فرق داره، در موضوع نه فرق داره، در استعمال فرق داره، در چی فرق داره؟ این بحث تحلیلیه. المعانی الحرفیه، المعنی الحرفی مصطلح اصولی تقدم توضیحه، یک اصطلاح اصولیه که بله گذشت توضیحش. گفتم هر معنایی که از خود استقلال نداشته باشد، اون قدر خود فروخته باشد، همین تعبیر فارسی هم هست، میگه آقا تو معنای حرفی داری، با تو اصلا صحبت کردن من مناسب نیست، برو بادارت رو بگو، تو که وابسته ای مثلا. اینه میگن معنای حرفی. بله. وقد وقع البحث فی تحدید المعانی الحرفیه، واقع شده بحث علمی یعنی در تعیین معانی حرفیه. از لوحظ منذ البدء، زیرا که دیده شده از اول ابتدا، ان الحرف یختلف عن الاسم المناظر له، مختلف است از اسمی که نظیر حرف است. اسمی که نظیر من چی آقا؟ کلمه ال ابتدا. ال ابتدا اسم یا حرف آقا؟ اسم. کدام اسم؟ مصدر. مصدر ابتدا، یبتدئ ابتدا. ابتدا ان اسم یا نه آقا؟ گیر کرد آقا. خب ابتدا ان یقینا اسم. این نظیر منه. ببینیم معنای من با معنای الابتدا فرق داره یا با هم فرق نداره. اگر فرق داره فرقش در کجایه؟ یختلف عن الاسم المناظر له كما مر بنا سبقا. ففي تخریج ذلك، اینه میخواهیم تجزیه و تحلیل کنیم، جراحی کنیم تا فرقش رو به دست بیاریم. و تحدید المعنى الحرفی وجد اتجاهان، دو تا روش بین علما وجود دارد در تشخیص معنای حرف از معنای اسم. مراد از حرف که من، مراد از اسمم اون اسمی که هم سنخ حرفه، از قبیل من با الابتدا، علا با چی؟ الا با چی ها؟ انتها. علا با چی؟ الاستعلا. فی با چی؟ از ظرفیت. این اسمایی که مناسخ با حروفه، اینا با هم فرقی دارد یا فرقی ندارد، چجوریه کیفیتشان و تشخیصشان، تجزیه و تحلیل، بحث علمی تحلیلی دقیق، دقیقی که شش ماه باید آقایان صبر کنن تا یک کمی سر از معنای حرفی در بیارن که بالاخره آخرش معنای من چه شد. که خب چون که وارد مطلب نمیشیم، الاتجاه الاول ما ذهب الیه صاحب الکفایه، بس تا همینجا که آقایون کم کم خوب مطلب را ذهن مبارکشان بگیره. گرچه ذهن حضرت عالی چنون صابون زده شده و چنون لشمه به اصطلاح خودتون که دیگه هر مطلبی برو زود میگذرد ازش، دیگه چیزی در ذهن باقی نخواهد.